بسم الله الرحمن الرحیم. 23 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، امروز 15 تیر 1397 در دبستان پسرانه حضرت روح الله، سالن اجتماعات و نمازخانه.
شروع کنیم آیه ساده. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهازون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
به لطف خدا آغاز میکنیم 23 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو که در واقع به حمد الله رب العالمین 63 هست با اون 40 دوره اول، با موضوع آیه شریفه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها که انتخاب شما سروران هست برای این کارگاه امروز. این آیه شریفه و تعبیر بسیار برجسته و معجزاسا و پر رمز و راز و الگویی و تابلویی و به اختصار بسیار تعبیری خاص و زبده است که خدا فرموده ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و دوبار این عبارت مبارک قرآنی آیه شریفه تکرار شده در قرآن، هر دو در سوره اعراف با دو وضعیت کاملا متفاوت که انشاءالله اولین بیانهای آیه مهندس حامدی درباره همین دوتا خواهد بود. تقسیم کاری که کردیم یعنی عملا اینطور پیش رفته برای آماده سازی محتوای کارگاه امروز، عمدتاً بیانهای موضوعی مربوط به این آیه شریفه رو که به نوعی گزارش اجمالی، نه اجمالی بدون خیلی تفصیل در حد امکان کارگاه، از سیر تحقیق موضوعی فساد و صلاح و افساد و اصلاح، مفسد و مصلح در قرآن کریم که به حمد الله در همین فاصله 1-2 با اون سوابق مکرری که در تحقیق موضوعی در موضوعات مختلف داشتن، تحقیقهای 2 ساله، 1 ساله، 3 ساله که آقای مهندس حامدی داشتن و خیلی موفق بودن، تجربه جدیدی برشون پیش اومد که در یک فاصله حدود 10 یک دور تحقیق موضوعی فهرستی رو که اشاره خواهند کرد بهش تهیه شد برای موضوع فساد و صلاح سیر موفقی داشته باشن و عمده این مطالب و دریافتاشون رو از این سیر تحقیق موضوعی در قرآن کریم در موضوع این آیه شریفه برای ما انشاءالله باز خواهند گفت. بقیه قسمت های محتوای کارگاه هم که به نوعی یک نواخسازی بشه و شبیه محتوای کارگاه های دیگر تفسیر سوره شناختی آیات بشه به عهده من خواهد بود تا انشاءالله برسیم به قسمت دوم و طبق معمول تکمیل ها و دقت نظرهای بعدی و مطرح کردن مسائلی که احیانا مورد غفلت دعای شده باشه عمدتا دیگه به عهده شما سروران است و از همه جمعا از خداوند متعال توفیق می طلبیم که بتونیم به نحو احسن از عهده ارائه محتوای این کارگاه با موضوع آیه شریفه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها بر بیاییم. صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد
و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
تحقیق موضوعی صلاح و فساد که فهرستش برای کارگاه امروز ما آماده شده، من یک مقدمه‌ای در خصوصش عرض می‌کنم و بعد مواردی رو از تحقیق موضوعی گزارش‌گونه در این مجلس و در این کارگاه ارائه می‌دم خدمت شما. لیستی که تهیه شده با ریشه‌های صلحه و فسده هست. فقط در ریشه صلحه گزینش شده عمل شده و بابهایی مثل صلح حذف شده از این ریشه، چون در واقع دور بوده نسبت به موضوع کارگاهی که ما داشتیم. جمعاً 76 ردیف موضوعی داریم، جمع کل آیات 677 آیه با آیات سیاق در بر گرفته میشه که یک مجموعه نسبتاً مفصلی میشود. تقریبا سیری که داره از حزب مفصل سوره فجر شروع میشه و تا سوره بقره ادامه پیدا میکنه. بیشترین تکرارها و بیشترین ردیفهای موضوعی ما در سوره بقره اول هست با 9 ردیف تکرار، در واقع 9 سیاق 11 ردیف که دوتا تکراری داریم در سیاق، و بعد سوره اعراف هست که سوره موضوعی ما هم هست، یعنی سوره‌ای که آیه موضوع کارگاه ما در سوره اعراف به کار رفته. اونجا با 8 ردیف در سوره اعراف ما موضوع رو داریم. مواضعی که هر دو ریشه مشترک در آیات به کار رفتن 8 ردیف هست که ریشه صلحه و فساده با هم در لیست ما در یک ردیف کنار هم در آیه اصلیمون قرار گرفتن. خب با توجه به این که آیه شریفه‌ای که برای کارگاه امروز انتخاب شد آیه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها بود، اون سیری که من طی کردم در این تحقیق موضوعی به این سبب بود که در واقع مدام پی معنای با یک نگاه جانبی به آیه اصلی، یعنی یک نیم نگاهی همیشه به آیه اصلی کارگاه داشتم و بعد سیر تحقیق رو آغاز کردم. هرچند همون مسیر تحقیق موضوعی رو طبیعی طی کردیم، ولی به خاطر فشردگی زمان و هرچی به محور آیه توجه خاصی داشتیم که در پی آیه موضوعی کارگاه باشیم. در این حال خب یک سیر تحقیقی در ریشه موضوع صلاح و فساد در واقع انجام شد. خب من وارد خود متن در واقع تحقیق میشم. که دیگه سریع‌تر پیش برم و بتونیم به موارد بیشتر برسیم. تحقیق خیلی تحقیق مفصلی هست. اگر بخوام گزارش گونه یک حالت ساده بگم، این که به همه تار و پود زندگی انسان از ابتدا تا انتها ربط داره این موضوع، و همین خاطر اگر حرف یکی از بخوام بگم تاریخچه مثلا فساد کجاست، تاریخچه فساد میشه خلقت انسان، اونجایی که ملائکه به خداوند بیان میکنن که این موجودی که خلق کردی قرار فساد کنه. اینجا اولین جایی است که مثلا در سیر تاریخی میبینیم کلمه فساد به کار رفته. خب برگردم به خود سیر تحقیق که از سوره فجر شروع میشه به عنوان اولین ردیف تحقیقی و شاید یکی از پایه‌ای‌ترین قسمت‌هایی که این بحث درش وجود داره. آیه فاکثروا فیها الفساد، آیه 12 سوره فجر، ردیف شماره 1 تحقیق، که در بحث فرعون و اون حالات طغیان‌های فرعون گرایانه اومده در ادامه اون بحث، تقاف البلاد فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب. من حالت گزارشی دارم روی این پیش میرم. بحث این هست که اگر فسادی رخ میدهد، با توجه به اینکه در سوره فجر در سیر سیاق به والفجر میرسیم، اینجا هم میبینیم که یک حالت بعد اصلاح ها رو تحت عنوان فجر میبینیم، و فجری که اینجاست اون بعد اصلاح هایی است که به نوعی در آیه اصلی ما وجود داره. پس زمینه های فساد همیشه بعد از یک شکوفایی، بعد از یک فراهم شدن بسترهای هدایت و رشد و غیره، حالا میتونه فساد ایجاد بشه. اگر فرعون های فاسد گذر میکنن، باید مراقب باشیم که این بیشتر مراقب باشیم، یعنی چون زمینه تازه ایجاد شده حواسمون باشه که فساد نکنیم. فساد ها حالا در سیر آیات خیلی دقیق‌تر هم مشخص میشد، ریشه در نسیان و فراموشی های انسان داره نسبت به آیات و نعمت های خداوند که در سوره فجر تحت عنوان فعمل انسان ازا مبتلاه ربه و فاکرمه و نعمه و فیقول ربی اکرمن و اما ازا مبتلاه و فقدر علیه رزقه و فیقول ربی اهانن میاد، تحت عنوان این که رزق بسته شده، یه مقداری تنگنای رزق ایجاد شده، حالا این انسان به بدگویی افتاده به نوعی، پس فراموش کرده اون اکرمن رو، اون نعمتهای فراوان رو، و تعریفی که از رزق برای خودش کرده ایراد پیدا کرده، به همین خاطر احساس تنگنا کرده. اگر حالا بعدهای اجتماعی هم بخوایم در این سوره ببینیم، اگر رو به راحت طلبی بره یک اجتماع میشه به نوعی به این برگردون که و فراموش کرد اون ابتلاها، اون دشواری هایی که هر مسیر رشدی میتونه داشته باشه، میتونه زمینه دوباره فساد بشه که به آرمان ها پشت بشه. این جزء زمینه هایی است که در اینجا میتونه مطرح باشه. یکی از شاخصه های مهمی که در سوره فجر داریم این هست که فساد در اکثریتش، یعنی وقتی کثرت پیدا کنه، گسترش پیدا کنه در یک اجتماع، خطرش خیلی زیاد میشه، یعنی اصلا خطر فساد اونجایی که همه گیر بشه، همگانی بشه، چون بعدن وجهه عادی پیدا میکنه، و بعد در ادامه ردیف ها خواهیم دید که چرا این اتفاق خواهد افتاد. یک نوع راحتی با این قضیه کنار میان، عادی میشه برای افراد، اصلا فکر میکنن در اوج صلاح و صحیح بودن مطلب هست. وقتی که زمینه های فساد همگانی میشه، از اون طرف عذاب خداوند، زمینه های عذاب خداوند حالت اجرایی به خودش میگیره، انگار مثل قانون هایی که نسبت به هم کلید میخورن. فسب علیهم ربک صوت عذاب، وقتی که فاکثروا فیها الفساد باشه، پس جامعه‌ای که به سمت فساد عمومی بره حتما باید منتظر عذاب خداوند دیر یا زود باشه، و فرقی هم نداره این جامعه چه اندازه‌ای داره، اینجا وقتی بحث از جامعه میشه، میتونه یک جامعه، یک کشور باشه، یک مدرسه باشه، یک شهر باشه، یک خانه باشه، هر فضایی که بتونه مورد مصداق آیات قرار بگیره که به عنوان یک جمع در کنار هم و حتی شاید یک فرد. در ادامه می‌بینیم که چقدر فرد در این بحث مطرحه و خود افراد موضع هستند در اینجا. در سوره فجر یک نگاه کلی وقتی داشته باشیم، زمینه‌های فساد شمرده میشن. میگن اگه میخواید جایی رو نگاه کنید ببینید زمینه فساد شکل گرفته، یک سری آیتم ها رو بشه چک لیستی تیک زد. اینجا وجود داره جامعه‌ای که به سمت عدم تکریم ایتام بره، جامعه‌ای که عدم رسیدگی به مساکین داشته باشه، که اینها میتونه هم دقیق موردی یتیم به معنای اون یتیمی که میشناسیم یا به معنای عمومیش، فرض کنیم مدرسه‌ای که دانش آموزانش یتیم میمونن از معلم مثلا، یا مردمی که در ادارات، در سازمانها، در هر جایی، در هر جایی که نیاز دارن مسکین موندن، گرفتار موندن، اینها همه میتونه مصداق باشه. حالا اینا خیلی عمومی میتونه دیده بشه تا جزئی، باید بریم در معانی که هر کدوم خودش میتونه یک تحقیق بشه و مصداقهای کاملش در بیاد. و بعد این جامعه به عکس برمیگرده به سمت تأکلون، در واقع تأکلون تراث اکلا لما، ارثخواری ها، سهمگیری ها، همه به دنبال منافع شخصی بودن ها هستن. و تحبون المال حبا جما، حب مالندوزی کثرت گرایانه، حالت تکاثری، این حب مال از خودش هم از جمع کردنش بدتر هست. اینکه همدیگر رو تشویق میکنن به جمع کردن، نسبت به مالندوزی همدیگر اتفاقا سرپوش میگذارن، تحویل میگیرن، خیلی هم تعریف میکنن، الا از هر راهی هم که باشه دیگه فرقی نداره. اینها، این میشه اون ارضی که ما به دنبالش هستیم. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، هر جایی که این شرایط هست اون ارض هست در واقع و زمینه و فضای اون فساد رو ایجاد کرد. در ردیف دوم به سوره حجرات میرسیم. حجرات آیه 10، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله. من بعضا آیات رو اینجا، در سوره حجرات بحث از روابط و ایجاد روابط صحیح در یک جامعه هست که زمینه های رشد فساد رو میگیره. چه خود این بحث اهل ایمانی که باید روابط برادرگونه داشته باشن، که بعد در ردیفه بعد سوره محمد یا سوره قتال اونجا میبینیم که این تفصیل میشه، یه مقدار نقطه مقابلش هم بیان میشه که اونجا و توقت و ارهامکم داریم. حالا در فضاهای اجتماعی اگر این روابط شکل نگیره، اگر روابط صحیح و حسنه‌ای بین این خانواده، در واقع چه خانواده دقیقا به معنی خانواده که میشناسیم، چه اجتماعیش، جوامع فرزند مسلمان، جوامع اهل ایمان با هم این روابط حسنه و برادرانه رو ایجاد نکنن، اون تفاوت اقوام، قبایل و شعوبن لتعارفو، اینهایی که زمینه های اتفاع ماندگاری، زمینه های پایداری، زمینه های خیر و خوبی باید باشه، اگر رعایت نشه برعکس میشه، همین ها زمینه های فساد ایجاد میشه و در خودش ریشه های فساد رو میپروراند. پس یک جامعه مثلا وقتی که میخواد تازه در مسیر رشد میخواد قرار بگیره، باید خیلی دقیق به این موارد حواسش باشه. اینا ریشه ای ترین آیتم هاییست که باید کنترل بشه برای جوامع و روابطشون. آیه 9 همین سوره، فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. این نحوه اون ارتباط به نحوی که بر چه میزانی، بر چه ترازو و محکی باید قرار بگیره، ما در این آیات یک چیز دیگه هم که به نسبت آیه اصلیمون که اونجاش خیلی شاخص بیان میشه داریم، همین که میزانها رو به ما بده. فاوفو الکیل و المیزانی، اگر حضرت شعیب در اصل داستان و در آیه اصلی ما وجود داره، این میزان چه خواهد بود هم قرآن اینجا در سیر این تحقیق کاملا مشخص میکنه که این میزانها چی باید باشه، در هر موضوعی چه میزانی داریم. بله، در خرید و تجارت و غیره ممکنه ترازو میزانش باشه که سنگ داره و مشخصا وزنه هست، در جای دیگه سنگ محک های دیگه وجود داره از جنس های کیفی و کمی، هر دو حالت. در سوره بعد ردیف چهارم، من ردیف های ابتدایی چون پایی هستن و بیشتر تأکید میکنم و بعد حالت جهشی میگیریم از ردیف ها گذر میکنم. آیه 22 سوره قتال یا سوره محمد، فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. این آیه به نوعی معکوس آیه اصلی ماست که اونجا امر و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ها هست. اینجا داره میگه شرایط کسانی که ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. خب اینجا بخشی از آیه رو در این آیه میبینیم، بخش دیگری از الگوی اون آیه اصلی ما در آیات سیاق دیده میشه. خب گسیختن خیشاوندی ها، خیشاوندی هایی که در ردیف قبل نمونه هاش بیان شد از هر جنسی که بودند، و خیشاوندی های خیر، اینجا افرادی که به سمت گسیختن این خیشاوندی ها برن، و تو قطع و ارحامکم خودش زمینه فساد میشه و زمینه رشد روابط ناصحیح میشه درش، در هر فضایی که قرار میگیره. پس یکی از زمینه‌های دیگر فساد اینجا، یعنی دقیقاً عکس عمل کردن در خیشاوندی‌ها، در روابط که باید ایجاد بشه رو قطع کنیم، اونایی که نباید رو وصل کنیم. حالا اینو در این آیات کاملا میبینیم. حاصل مطلب رو خداوند اول اینجا، اولئک الذین لعنهم الله فأسمهم و اعمى ابصارهم. این خیلی چکیده است که حاصل این که ما به مسیر فساد بریم همون عادی شدن، این که دیگه اصلا نمیفهمیم که داریم چیکار میکنیم. از یه جا به بعد دیگه اصلا زمینه‌های تشخیص و میزان‌های تشخیص رو از دست میدیم و میزان‌هامون معکوس عمل میکنه، به قول پزشکان متابولیسمش به هم میریزه. دقیقاً معکوس اینجا جواب میده، اون چیزی که باید به عنوان فساد بگیره اصلاح میبینه، اون چیزی که اصلاح باید ببینه فساد میبینه، کاملا معکوس میشه. که تا مثلا اوجش فرعون ها تکذیب آیات خدا، تکذیب رسولان مستقیم خدا که انبیا هستن هم پیش میرن. و این فاسمهم و ما ابصارهم تا ردیف آخر که آیه سوره بقره هست، در آیه 11 سوره بقره در سیاقش اونجا داریم سمون بکمون اومیان و هم لا یرجعون، دقیقا میبینیم که این سیر تا اونجا هست و بعد تفصیل میشه که حالا این شکلهای فاسمهم و اما ابصارهم مثلا یکی از تکرار شونده‌هاش و هم لا یشعرونه. کاملا این در آیات تکرار میشه و مشخص میشه که همین هست، در واقع به شکل دیگری بیان میشه. آیه‌ای که در این سیاق و بعد در سیاق‌های بعد به شکل‌های دیگه خیلی جالب تکرار می‌شود و بودنش در کنار این موضوعات درس بزرگی می‌تونه باشه، بحث تدبر در قرآن هست. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، که شاه بیت و شاه کلید در واقع بحث تدبر در قرآن هست، در این سیاق مطرح شده. حالا اگر فرض کنیم یکی از نقاط اصلاح من بعد اصلاح ها رو خود اصل اسلام نزول قرآن ببینیم، که در همین سوره در آیه بعدی میگه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد اصلاح ها به این شکل تفسیر میشه، به این شکل اینجا تفصیل داده میشه که در واقع این اصلاح زمینه هدایت ایجاد شد، زمینه‌ای که دیگه ردخور نداره با نزول قرآن، حالا با قرآنی که قرار است زمینه‌های اصلاح رو ایجاد کنه، زمینه‌های رشد رو و هدایت رو برای ما ایجاد کنه، چجوری برخورد می‌شود؟ آیا برخورد به افساد و فاسدانه میشه که حالا ممکنه عبارت ها به کلمات دیگه باشه یا نه واقعا برخورد شایسته ای که تدبر هست می شود. این حالا میشه سوال گذاشت و بررسی کرد. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم و املا لهم. یک چرایی داره این اتفاقات، ذالک به انهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم. وقتی اون روابط صحیح قطع شد، وقتی که زمینه‌های فساد در اون زمینه‌ها ایجاد شد، خود به خود روابط سری فاسد شکل میگیره. با چه کسانی؟ با افرادی که للذین کرهوا ما نزل الله. بعد نه روابط از نوع روابط تازه خودش آبرومند، روابط مطیعانه، سنیوتی و کنفی بعض الامر. کم کم این فی بعض الامر هم به کل الامر کشیده می شود و میشه از این زنگ خطرهایی که قرآن در این آیتم ها به صدا در میاره خیلی درس گرفت. و مسئله رو من نوشتم خیلی ساده، یواش یواش از موارد کوچک و درشت میتونیم با مصداق بیاریم، یا مثلا مواردی رو میشمارن اون افراد، میگن که فلان جا که ما براش مطلب نداریم، فلان به بهانه های مختلف به کفار در واقع بخوایم به عبارت دیگه بگیم خودشون رو وصل میکنن و از اونها درس میگیرن به جای این که خودشون بر اساس عامل اصلی هدایت، زمینه اصلی هدایت که قرآن هست سنجه داشته باشن، بدون داشتن هر نوع میزانی در واقع مطالب رو میگیرن و اطاعت امر میکنن. در همین سوره آیه 5 سیهدیهم و یصلح بالهم رو داریم. این آیه خیلی برای من جالب بود که من نوشتم خب اگر کسی در مسیر خداوند قدم برداره، یعنی با زمینه های صلاح حرکت کنه، اون چیزی که باید دست و بالش رو باز کنه، اون چیزی که باید زمینه ها رو باز کنه برای این افراد، برای اهل ایمان، اون روابط ناسهی یا روابطی که دو تا چهار تایی حساب کتابی هست نیست، اون خداوند هست که و یصلح بالهم هست. در آیات بعدی دقیقا دیگه در همین سوره داریم که انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، که دیگه کاملا واضح مطلب مشخص میشه، ولی نیاز به یک باور ایمان داره این مطلب و با اون حساب کتاب های دنیایی الزاماً دیده نشه. هرچند اگر اونها هم درست رصد بشود میبینیم که اهل فساد هیچ وقت را به جایی نبردن، فقط اون تاریخچه بادم فراموش میشه، یعنی هم تاریخچه اونها فراموش میشه، هم تاریخچه ایمان، اهل ایمان و نعمتهای خدا. کرهو ما انزل الله همین است که وقتی میگوییم مطابق قرآن رفتار کنید، میگویند حالا من مصداقها رو دیگه میگذارم، مصداق های مادی و همین آیتم هایی که داریم رو میشمارن و برای من حساب و کتاب میکنن، جنس رو به قیمت دیروز خریدن و به قیمت امروز فروختن، با خیلی حساب کتاب توجیه منطقی هم ظاهرن داره و هزار قصه، یعنی هزاران توجیه اینجا وجود داره. افمن کان الا بینت من ربهی کمن زین لهو سو و عملهی و تبه و احواهم. این هم دوباره در همین آیات سیاق همین سوره هست که دوباره بحث تأکید بر الا بینت من ربهی کمن زین لهو سو و عملهی، کمون عبارت دیگری از اعما و ابصر شدنشون هست. در سوره احقاف آیه 15 و اصل لیفی ذریتی، نسل ها مطرح میشه، نسل هایی که از پی یک دیگر می آیند و هر نسلی زمینه صلاح و فساد نسل بعدی خواهد بود. خیلی طبیعی است که نسل فاسد نسل بعد خودش رو فاسد کنه و نسل صالح در واقع اگر بگیم و نسلی که مصلح هست، نسل بعدی خودش رو بهتر کنه، رشد بده و به زمینه بهتری ببره. مگر اینها در شرایط خلافش ثابت میشه که عوامل دیگری بیاد و این رو به هم بزنه، ولی در شرایط عادی و طبیعی خیلی طبیعی که هر نسلی توسط نسل قبل خودش ساخته شده، اینجاست که ما میتونیم سوال بگذاریم که آموزش و پرورش چه نقشی رو میتونه ایفا کنه در کشورها. اینکه آموزش ها به هر سمتی برن، نسل بعدی از اون ساخته خواهد شد و نتیجه خواهد داد. انتظار نمیشه داشت از آموزش ها و پرورش های ناصحیح که بعد نسل بعدی بهتری ایجاد کنه. امروز هر جامعه ساخت نسل دیروزشه که خانواده ها و سیستم های آموزشی همه درش اثر کرده. اون چیزی که انتظار میرفت از افراد عمل صالحان هست. حالا یکی از چیزهایی که در این ردیف بهش میرسیم در واقع یک آغاز تعریف صحیح از بحث اصلاح هست. اگر در ادامه پیش بریم میبینیم که اصلا فعل اصلاح، اینکه یک شخص بیاد بگه من میخوام اصلاح کنم، این نیست که بیاد شروع کنه یک سری آیتم های خاص اصلاح گرایانه در نظر بگیره. مهمترین عامل اصلاح عمل صالحه. یعنی هر کس در هر جای قرار دارد اگر عمل صالح انجام بدن، ترزاه عمل صالح ترزاه، سبب این میشه که اتوماتیک فعل اصلاح انجام میشه، فعل اصلاحی که در اختیار خداونده. اون فعل اصلاح، اصل اصلاح در اختیار خداست، که مثلا نمونهش در همین ردیف قبل بود، یصلح لکم بالکم، یکیش هست. تا بعد صراحت های قرآن بر بحث اینکه اصلاح رو خداوند انجام میده خواهیم دید. در سوره شورا من فقط مختصر اشاره میکنم و جهش میکنم از این سوره: و جزاء السیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین انما السبیل. آیه دو آیه رفتم جلوتر از آیه 40: انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. دوباره یکی از شاخصهای بحث صلاح اینجا مطرح میشه، فساد در واقع از اون طرف، اینکه راه بستن فساد این هست که افرادی که بدون ضابطه به غیر حق، بدون ضابطه به نوعی میشود گفت، در جاهای قرار میگیرن که جاشون نیست، اینها مهمترین راهی که باید فساد بسته بشه اینه که اینا به عذاب علیم دچار شن. عذاب علیم رو می شود گفت به نوعی عذاب دنیایی، یعنی باید بیایم برای سازوکارهایی که این افراد مورد بازخواست قرار بگیرن و غیره، که از همون ابتدا بسته بشه مسئله و اصلا نتونه ادامه پیدا کنه زمینهای فساد. این مثل اینه که زمینی رو داریم و علفهای هرزهی می خواد بروید، شروع می کنیم به سمپاشی. اگر این کارو نکنیم کل زمین رو فرا میگیره. اگر کل زمین ریشه کرد، اون علف جراحی میخواد دیگه، شاید تا تعویض خاک بخواد پیش بره، خیلی زمینه سخت تری داره. تا اینکه همون ابتدا مواردی که هست رو کلن از ریشه در آوردن خیلی راحت تر خواهد بود. که نمونه ای که ما میتونیم مثال بزنیم، خود یک فردی است که تازه متولد میشه و یک زمینه پاک، یک فطرت پاک داره. خب مسلما اگر از ابتدا مراقبت نشود، اگر آن چیزی که ورودی های این سیستم هست، اهم از ورودی های مادی و معنوی یا هرچی عنوان ها رو بخوایم بگذاریم، اگر فاسد بشه، یواش یواش اون زمینه کلن به فساد میره. در سوره مؤمن یا سوره غافر آیه 26 ردیف نهم: و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. این یکی از مواردی است که شروع میشه با بحث انبیا و داستانهای انبیا که بحث فرعون اینجا مطرح میشه و از اینجا به بعد فراوان دیگه در بحث داستانها در واقع ورود پیدا میکنه. مصداقهای عینی که ابتدا خیلی جالب بود در ردیفها، ابتدا باز هم بیانهای زیادی از شاخصه ها میزان ها داره، به مرور بیشتر مصداقی میشه و بعد در سوره اعراف یک جا اون بیان مصداق ها نسبتاً بسته میشه و بعد به یه فضای دیگه ردیف ها منتقل میشه. اینم یکی از تجربه های خیلی جالب بود در تحقیق موضوعی برای من، این دسته بندی هایی که در آیات بود در این موضوع. فرعون هایی که مظهر فساد هستند از هر کسی که باشند، خودشون اینا میشن حالا منجی، میخوان ادعای منجی بودن، دم از اصلاح، دم از دین میزنن اصلا. انی اخاف ان یبدل دینکم، در برابر موسایی که از جانب خداوند آمده و بحث فساد میکنن، او ان یظهر فی الارض الفساد. اینجا اولین جایی که بحث فساد در کنار یظهر میه، یعنی بحث اظهار شدن فساد، بروز فساد رو دارن شکل میده که بعد در اوج خودش میرسه در سوره روم. این بحث فساد به این سبک بیان شدن که حالا میرسم آیش رو میخونم. یکی از مظاهر فساد که باز هم میشه بیان کرد و از داستان موسی و فرعون در واقع مطرح هست، وضعیت پسران یک اجتماع و وضعیت دختران یک اجتماع هست. این که به چه سمتی اینها دارن میرن، نگاه به اینها دوباره به ریشه نسل هم برمیگرده که نسل بعدی میشون و جایگاه اینها که در این آیات یذبحون ابناهم و یستحیون نساءهم هست، این تا آخر که میره این نشون میده که وضعیت اجتماع به چه سمتی داره میره. دوباره جز زمینه اون میزانهای درک وضعیت اجتماع هست. اهل فساد حالا جالبه، اینها میان ریشه های صلاح رو میزنن. این دقیقاً وقتی فرعون میخواد تکذیب کنه میره سراغ دین، میره سراغ تکذیب آیات خدایی که توسط خداوند که توسط موسی آمده. میبینید به محضی که میبینن جایی حرف از سلام میشه میخوان ریشهشو قدم، در صورتی که این باید دقیقاً برعکس باشه. این دقیقاً باید روزی که میخواست فرعون سر بلند کنه مردم ریشهشو قدم میکردن. حالا در ادامه میگیم که اصلا بحث صلاح و فساد در خود مردم شکل میگیره، مثلا مردم خودشون هستن که به این سمت میبرن مسئله رو و بعد دیگه یه حالت بازگشتی پیدا میکنه دیگه، طبعا چون مستضعف میشن. یعنی وقتی فرد فاسد حاکم میشه مستضعف میشن، وقتی مستضعف شدن خب مستکبر براشون داره حکومت میکنه، نمیتونن کاری بکنن. این یک حلقه برعکس داره. در این آیات سوره مؤمن مظاهر فساد شمرده میشن که سه مظهر به عنوان سه الگو، فرعون، هامان و قارون، که هر کدوم نمادی از یک زمینه هایی هستن. فرعون نماد پادشاهی، حکومتی و بحث زور در واقع، زر و زور و تزویر میشه شاید اینا رو به این شکل هم گفت. قارون که بحث مال و زراندوزی و تجارت و به این سبک است، و هامانی که میتونه زمینه های علم و دانشگاه و امثال اون باشه و تمام مظاهرش. و جالب این هست که این سه دسته کاملا در کنار یک دیگر با هم دیگه اون روابط که مؤمنان باید با هم می‌داشتن اونا قطع شد، اینا با هم دیگه روابط کاملا محکم کردن. خیلی جالب هست اینی که میگم توی این ردیف آدم، من دقیقا به ذهنم آمد و نوشتم، بگم به دلم افتاد این بهتره. بعد در ردیف های جلوتر رو به آخر دقیقا این بیان قرآن هست که کفار به همدیگه پیمان میبندن که در برابر اهل ایمان بایستن. یعنی دقیقا در سیاق های ادامه این تایید میشه و آیات تایید میکنه که اینها با هم به این شکل متحد شدن.
نمال مفسدون اخوه نمال مؤمنون اخوه نمال مفسدون اخوه، چه جورم داداشم قرون صدقه هم میدن.
حالا یک راه تشخیص که مردم چجوری تشخیص بخوان بدن، مصلح کیه، مفسد کیه، هر دو هم که ادعای شبیه به هم دارن دیگه، این هست که تنها چیزی که مصلح داره قطعا مفسد نداره آیات و سلطان مبین. به آیات و سلطان مبین موسی میاد پیش فرعون و بعد در جریان سحره کاملا مشخص میشه که اون سحره فرعون که اهل علم نسبت به سحری که دارن در برابر معجزه موسی چون علم دارن به حقیقت کاملا کوتاه میان، یعنی کاملا سجده میکنن و ایمان میارن و تا پای جونم وای میسن چون به علا علم، دقیقا برعکس قارون که میگه اوتیتم علا علمه، این علم نداشتش رو به رخ میکشه، این طرف اینا واقعا علم دارن، بدون چونه چرا حق رو میپذیرن. این هم یکی از دوباره مصداقهایی است که ببینیم شخص علم داره یا نداره، خودش همینه که در برابر حق و در برابر آیات و سلطان مبین چه شکلی برخورد میکنه. امروز برای ما مهمترین آیات و سلطان مبین قرآن است که داشتیم، افلا یتدبرون القرآن، یعنی ما بالاتر از قرآن الان دیگه آیات و سلطان مبینی نداریم که. و این آیات و سلطان مبین دقیقا میاد همه این موارد رو برای ما موشکافی میکنه، ریز به ریز آیتم ها رو خداوند داره به تفصیل میشمارد و بیان میکنه. بعد از بودن و نزول قرآن عملا هر آنچه خلاف آیات قرآن رخ بدهد فساد بعد از اصلاح هست، یعنی در واقع این هم ما زمینه هاشو کاملا میبینیم. زمینه رشد فساد گفتم خود کفر مردم هست، ذالک بانهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فکفروا، یعنی کفری که مردم به آیات و سلطان مبین، به آیات قرآن، به این موارد میورزن و به مرور شدت پیدا میکنه، به مرور اینها هی در عمق تاریکی فرو میره و شدت بیشتر میشه. این فاصمهم و اما ابصارهم، من تکرار کردم، این همان است که خداوند میفرماید به نوع دیگه فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب، یعنی اینها رو خدا به این سبب فاخذهم الله، در واقع به همون کفر خودشون، به و بعد به مرور به عذابهای ممکنه امثال قوم عاد و ثمود و قوم صالح و اینها به اون شکل عذاب هم پدید بیاد. یک مطلب دیگه‌ای که در نسل‌ها شکل می‌گیره و این هم باطل هست اینه که فکر می‌کنن نسبت به نسل قبلی خیلی با کلاس‌ترن، هایتک‌ترن، قوی‌تر هستن و از این رو نسبت به اون آیات قبلی کفر می‌ورزن. یکی این زمینه‌های کفر در این مطلب هست، در حالی که کانو اشد منهم قوتاً و آثاراً فی الارض، در حالی که اگر نگاه کنن خود آثار و تاریخ گذشته رو که ببینن میبینن خیلی ضعیف‌تر شدن اتفاقا، یعنی این نشون میده نسل‌ها نسل‌هایی بودن که نسل بعدی رو به سمت اتفاقا اصلاح نبردن، یعنی خودش داره نشون میده یک نسل ضعیف شده و در آثارش هم دیده میشود. و این زمینه‌ای میشه که مدام اینها در عمل کرد اشتباه کنن. فاخذهم الله به ذنوبهم، یعنی به نوع دیگه اون بیان فاخذهم الله اینجا تکرار، فاخذهم الله به ذنوبهم، به جای اینکه مدام عمل صالحان داشته باشن و رشد کنن اینجا به ذنوب دچار میشن، اعمال اشتباه در پسی هم میاد و ما کان لهم من الله من واق، و دیگه اون حمایت سرپرستی خدا رو ندارن قطعا، اون انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم رو از دست میدن، اصلاح اموری که با خدا براشون انجام بده گیر و گورها رو رفع کنه در واقع به خاطر زمینه عمل صالح، چون این هم جز قوانینی است که خداوند قرار داده و پاش وایساده به نوعی همین هست، اینو از دست میدن. در سوره مؤمن خیلی خلاصه ربنا و ادخلهم آیه 8 جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذرریاتهم انك انت العزیز الحکیم، اصلاحگری باید نگاه کنیم ببینیم اون طرف به قاموسش میاد یا نه، حکمت باید داشته باشه اول از همه. یعنی کسی که ادعای اصلاح داره آیا اهل حکمت هست؟ و بعد نکته دیگه اینه که این شدت حکمت، این شدت عزت در واقع در این امر و دقیق بودن، موشکافی کردن کار خود خداست. و بعد کسانی که بتونن از همین الگو تبعیت کنن که بعد میشه اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله و رسوله، توی این فضا که دقیقا انگار پا جای پای خداوند و رسول او گذاشتن به نوعی. مگر این که اینجا در سوره مؤمن تحت عنوان یحملون العرش مطرح، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا، اینم دعاشون هست که در آیه اصلیمون بود ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. این همین آیه در ردیف‌های آخر پاسخ این دعا رو داریم که دقیقاً خداوند وضعیت این افراد رو در بهشت میگه که دقیقاً همین اتفاق برشون افتاده، عیناً آیه جاشو عوض میکنه. در ردیف سوره صاد دوباره یک چیز جالب داریم، من نقاشی هم براش اینجا دارم. ام نجعل الذین، آیه 28 سوره صاد، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یک مقایسه دوگانه در دو در واقع فضای جدا. من براش یه دونه ترازو کشیدم که کفه یک طرف سنگین، کفه یک طرف سبکه دیگه. وزنه اینجا خوبه که تساوی نشون نده، باید نشون بدیم که وزن اهل ایمان الذین آمنوا و عملوا الصالحات قطعا سنگین تره و پایین قرار میگیره این وزنه. متقین قطعا وزنه سنگین تری هستن در برابر فجار. حالا این تفکیک متقین در برابر فجار و اینجا میبینیم مفسدین در برابر مصلحین قرار نمیگیرن، در برابر الذین آمنوا و عملوا الصالحات قرار میگیرن. یعنی این طرف از انسان انتظار مصلحین ندارن، انتظار الذین آمنوا و عملوا الصالحات دارن. این رفتاره که از انسان بیشتر خواسته شده. من اینجا حالا من باب مزاح نوشتم که اگر کفه الذین آمنوا و عملوا الصالحات توی یک ترازو درست عمل کنه و چون وزن خیلی زیاده در واقع در برابر مفسدینی که در واقع انگار اصلا نیستن از نظر خداوند، این مثل منجنیق میمونه، پرتابیه، اصلا نمیمونن مفسدین. یعنی اگر این وزنه ها درست عمل کنه جایی برای اهل فساد نیست، جایی برای فجار باقی نمیمونه در برابر متقین و این پرتاب میشن میرن حالا در یک بلاد دیگه.
فکر میکنین دوربین ببینه اینو؟
نه فکر نمیکنم، خیلی ریزه.
بهش بگین که با دقت ببینه، ذره بین بذاره بلکه ببینه. حالت الکلنگ داره، یه طرف انقدر سنگی میشه که اون طرف رو پرت میکنه تو هوا، از بین میبره. بعد
فاصله روی شکل
دو طرف آره خب الکلنگ این دفتر مشکل داره،
این توی تره شاید
بله این درست باید وسط
باید باشه. تنها آره مهم اینه که عمل کردش درسته، یعنی جهت رو درست نشون میده.
ترازو رو تغییر کاربری دادی به علا کلنگ منوی چی در
آره این
مطلب رسید
آن بله.
هر این که مطمئن بشی صلوات درست
الله مستلالا محمد
و آل محمد.
و تنها قانون و حکمی که میتونه این وزنه رو و ترازو رو سر جای خودش درست نگه داره، کتاب انزلناه الیک مبارکاً لیدبروا آیاته ولیتذکروا اولو الالباب. حالا اگه این وزنه به هم ریخت، اگر ضابطه جاشو به رابطه داد، یعنی جا به جا شد در جامعه، اولو الالباب سر جای خودشون یا قرار نمیگیرن یا اصلا اون جامعه اولو الالباب تولید نمیکنه. یعنی اصلا نمیسازه اولوالالباب که بخوان حالا بعد این تدبر در آیات شکل بگیره، جامعه رو رشد بده. که اینجا هم
اولوالالباب هم در جامعه دیگه دیده نمیشه،
دیده هم نمیشون دیگه،
کسی اصلا دیگه اولوالالباب شناس نیست که اولوالالباب رو ببینه، حتی اگر باشن مثل نبودن.
و امور مردم به دست فجار و مفسدین میفته که پوچن، در واقع وزنی نداشتن، وزنشون میشه مثل قارون اون وزن فکر کنم کلیدهای مخازن گنجیناش.
من اینجا مساوی میشم با 2 تن سکه یا آدم مساوی میشه با 2 تن سکه، 2000 کیلو سکه، سکه طلا.
اینجا من یادم افتاد به یک حدیث نبوی که التاجر فاجر الا من اخذ الحق و اتى الحق، که نوعی دوباره ترازوی سنجه صحیح در تجارت در واقع برای یک فرد تاجر که کفه هاش میدونه که چیو پرت کنه، که اون چیو تحویل بده، به کجا تحویل بدهد و چه چیزیو بگیره، چه موقع بگیره. که این حدیث من با اومدن کلمه فجار اینجا برای من تداعی شد و یادداشت کردم. اگر وزنه حق درست و سریع پایین بیاد که گفتم نمیمونن دیگه، جایی برای مفسد و فاجر باقی نمیمونه. ردیف 12 سوره احزاب آیه 71 یصلح لکم اعمالکم، اینجا دیگه صریحا اون عبارت شاه بیت ورود خداوند در واقع به مسئله اصلاح اعمال، که اصلاحگری خدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، اون اشتباهات، اون زمینه‌های خطایی که انسان پیش میده مورد غفران قرار میگیره. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، بحث تبعیت اطاعت از خدا و رسول مطرح در مقابل کسانی که فی بعض الامر میرفتن در برابر کسانی اطاعت میکردن که ما کرهو ما نزل الله بودن. عمل صالح اینجا تعریف میشود، یطع الله و رسوله، اساسش میاد این که اگر در همین سوره احزاب در سیاقهای دیگه بحث لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو داریم دیگه، در سوره احزاب شاخه و شاه بیت بحث اطاعت از رسول، در همین ردیف آیه قبل ما اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا است. قول اثرش در اجتماع چیه، در فساد و صلاح چیه؟ به نظر میاد این پیوندی که یصلح لکم اعمالکم به قولا سدیدا داره انقدر مهم میکنه مطلب رو که بدونیم بیش از شاید میام نیمی یا شاید هم اکثریت مشکلات فساد، یعنی هر جایی که بخوایم دنبالش بینیم و ریشه هایی که از فساد ایجاد شده در قول ها بوده، قول هایی که نسنجیده بودن، یعنی سدیدا نبودن. آیه 71 که سوره احزاب آیه اصلیمونه، این میشه آیه 70. اگر یک جامعه قولش قول سدید باشد خود به خود بیشتر اعمالش درست میشه، یصلح لکم اعمالکم. خطاب های سوره احزاب جالب هست که در این سیاق داریم. الزاماً درد ما کفار بیرون از خودمون نیستن. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. اینهان که میاد جای یطع الله و رسوله رو میگیره، یعنی دقیقا وقتی نگاه کنیم ببینیم قوم موسی با موسی چه کرد که کالذین آذوا موسی دیه، هنوز از آب رد نشده شروع شد، یعنی تازه بعد از اون اصلاح دیگه از اونجا خامتر نداریم دیگه که بنی اسرائیل نجات پیدا کردن، حالا شروع شد دیگه انواعش که همه آشنایی داریم. رد میشم سوره روم که این بحث ظهر الفساد رو داریم، ظهر الفساد فی البر و البحر، آیه 41 سوره روم ردیف 13، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی دقیقاً این بحث ظهور فساد در دستان خود ناسه. لیوزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، فساد شاید به این دلیل براش ظهور به کار میره که اصلا فساد هست که تبلیغ داره، فساد هست که سر و صدا داره، فساد هست که پروپاگاندا داره، به همین خاطر که اینها خیلی تو بوق و کرنا هستن. ظهور فساد هم در دستان خود مردمه، با دست خودشون کسب میکنن، یعنی کسبشون به ما کسبت از هر جنسی، به ما کسبت فرهنگی باشه، تجاری باشه و و انواع اقسامی که داره. و مسئله اینه که برای اون چیزی که میخوان به دست بیارن به راه فساد میرن، به زمینه‌های فساد رجوع میکنن. حالا اینجا راه فساد رو اینجا من گفتم، راه فساد یک جا ما سبیل الفساد داریم در عبارتی است که حضرت موسی به هارون میگه ولا تتبع سبیل المفسدین، یعنی ما اونجا فقط سبیل المفسدین رو داریم. حالا من اینجا تو ذهنم اینجا برگشت، اگر جلوی فساد گرفته نشود آنقدر گسترش می‌یابد که ظهور و بروزش آب و خشکیمون هم می‌گیره. اگر بارونمون مشکل داره، بارها در آیات سیاق بحث بارون مطرحه، اگر خشک شدن‌ها مطرحه، چاه‌ها خشک میشه، زمینمون مرده میشه، اون ریاهن بشرن بین یرده رحمته دیگه وجود نداره، نمیاد. اگر میاد رحمتش نمیبارد، به فساد به ما کسب و دید ناس رب داره. کاملا آیات با صراحت رب دیدن به این مطلب. درسته بارش رحمت خداوند یکیش خود بارش و نزول آیات قرآن بر ما بوده که به دلیل اینکه نرفتیم تدبر کنیم زمینه‌های دیگر خراب شده، ولی نمود ظاهر و بروز ظاهری که بخوایم بگیم داره به عنوان زهر الفساد، همین خود آب و خشکیه که به هم میریزه. یک نمود خیلی واضحه. من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. دوباره بحث و تأکید بر این که اینجا شخص مطرح است در صلاح و فساد. اگر تک تک افراد زمینه کفر برن فعلیه کفره و من عمل صالحا، دوباره نمیگه و من عمل مصلحا و من صلحا، مثلا در این عبارت الان اگه سعیش بخوام بگم چه اتفاق میفته، چه شکلی میشه. یکی از مصادیقی که این بحث آب و باران، یرسل ریاه فتسیر صحابن داریم اینجا، بعد بشارت هست، یعنی این بشارتی است که حالا من با ناراحتی و نگرانی البته بنشینم، بشارت که مال اهل ایمان قطعا. از این طرف این بشارت میتونه بشارت انقدر اینا دیگه به سوز دل اومده باشن که بشارت عذابی باشد بر اهل کفر، سیل را بیفته مثلا، از انواع و اقسام این عذابهایی که شاید ناشی از بارانی است که به عذاب نازل شده. در حد دوباره از سیره رسول خدا داریم که ابر شکل گرفته بود، ایشون ناراحت و نگران شدن، گفتن که ابر که باران خوبه، گفتن بین قوم من و قوم برادرم، حالا یادم نیست کدومی که از انبیا رو اسپردن، چه تفاوتیه، شاید این عذاب باشه، شاید حضرت هود رو، برادرم هود، شاید این زمینه عذاب باشه. یعنی میخوام بگم این میتونه دو طرفه بشه، یعنی کار به جایی برسه که اهل ایمان منتظر یه ابر بارانی باشن که یه مقداری با عذابی که به اهل کفر میشود یه ذره آروم میگیرن، یه ذره برشون شادی فرح بخش باشه، مثلا انقدر دیگه این شدت پیدا کرده باشه. در ردیف 14 سوره عنکبوت آیه 36 و الا مدین اخاهم شعیبن، این اولین جاییست که ما با موضوع وارد داستان شعیب میشویم در سیر تحقیق موضوعی که داستان شعیب آیه اصلی ما در اون قرار داره. و الا مدین اخاهم شعیبن فقال یا قوم عبد الله ورجو الیوم الاخر ولا تأسو فی الارض مفسدین، آیه سوره عنکبوت آیه 36. که عبارت ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاح ها به شکل ولا تعصوا فی الارض مفسدین داریم اینجا. من یه نکته‌ای در این سوره که رسیدم، یعنی به مرور هم در تحقیق برام بیشتر شد، که همه هستن در این تحقیق، یعنی همه هستن، هر چیزی که شما فرض کنید در قرآن مصداق‌های زیادی رو خدا شمرده، از خود آدم و خلقتش و ملائکه و عنکبوت، حتی که در ادامه همین آیات انا اوهن البیوت لبیت العنکبوت، و قوم‌های مختلف، نوح، عاد، ثمود، قوم صالح، شعیب، خود امت خاتم پیامبران که دیگه مصداق اتم مخاطب قرآنن، و بعد در اواخر ابراهیم رو ندیدم البته، اینو یادم نمیاد که برخورد در سیاقی متصل میشه سیاق بعد از ردیفای اصلیم بود. یعجوج و معجوج، ذوالقرنین، همه اینها در این سیر تحقیق شما با مصادیقشون برخورد. یوسف و قصه برادرانش اون هم مطرح میشه، اونجایی که یوسف در واقع با زمین سازی شکل فساد در پی یک اصلاحه که اونجا با کلمه فساد وارد میشه. قابل تأمل است که خداوند به حال، من این عبارت خودمو میخونم، به حال تک تک افراد رسیدگی میکنه. این مسئله مهمیه دوباره، اینکه درک کنیم در بدترین وضعیت اگر تک و تنها هم شخص اهل ایمان بمونه و همه کافر بشن، خدا اون یک شخص رو مستثنا میکنه، اگه میخواد بقیه رو عذاب کنه جدا عذاب میکنه. اون اینکه فکر بشه تر و خشک با هم میسوزن در دستگاه خدا نیست. انا منجوک و اهلک الا امرأتک، حالا این معکوسشه، دقیقا اون یه نفری که قرار عذاب بشه جدا میشه، و به عکس اگر قرار است یک نفر نجات پیدا کنه هم خدا گزینش میکنه و نجات میده. الامرت عجوزم فلقابلین داریم؟
درست، کانت من القابل،
کانت من القابل
الا عجوزم فلقابلین.
در همین سوره عنکبوت آیه 30 داریم، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. این همون درخواست نصر خداوند در عبارت دعایی قوم لوط، حضرت لوط در واقع دعا میکنن. اینجا وارد بحث داستان قوم لوط میشیم، من ازش جرش میکنم رد میشم، بعد وارد سوره قصص میشیم. آیات 77 و 83 در یک سیاقن، تلکت دار الاخرت نجلها للذین لا یریدون علوون فی الارض ولا فسادن والعاقبت للمتقین، که در واقع علوون فی الارض ولا فسادا فعل اصلی فرعون بود. دقیقا این مصداق میده که خداوند یه، حالا که زمینه ایجاد شد، شما همون راه فرعون رو ندید، همین زمینه رو بعدن در سوره بقره میبینیم بنی اسرائیل دقیقا به همین خداوند میشون که اینا علوون کبیرا، لتعلون نه علوون کبیرا هم تازه داشتن،
مفسدون نه فل ارض مرت ولا تعلون نه،
بله بنی اسرائیل اسرا
هم مفسدین هم پر.
بله، اینجا قصه قارون مطرح هست در سوره قصص، که دیگه از سوره قصص کاملا بست این داستانهایی که تا اینجا اومد، یعنی مصداقهایی که الان کلی بیان میشد از اینجا شروع میشه باز شدن. اگر ما داشتیم که اسم فرعون و هامان و قارون کنار هم اومد و گذر کرد، خداوند در سوره قصص اینجا کاملا باز میکنه و شفاف میشه که مسئله قارون مثلا چی بود، که اوتیتو ولا علم اندی داره، فخرج علی قومه فی زینه، اینا ویژگی های قارون هاست. کلا بحث نسیانی که در سوره فجر مطرح شد در ردیف 17 سوره قصص آیه 77 داریم، که ولا آیات سیاق، ولا تنس نصیبه که من دنیا، یه نوع حالا گذر به بحث اون نسیان و فراموشی که میتونه منجر به فسادم بشه بعدم، البته جای دیگه صریح ترش هم هست این مطلب. من از سوره قصص دیگه جایش میکنم، البته در ردیف 19 آیه 4 سوره قصص، چون حالا یک مورد خاص داره اینو میگم، و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین داریم، که اینجا یکی از سنت های خداونده که خدا اهل استضعاف رو نجات میده و الزاماً ربطی به بنی اسرائیل هم نداشه. این سنت خداست که اجرا شده است که موسی بیاید و بنی اسرائیلی که نجات پیدا کنند، دقیقاً برای همین هست که اینها تست بشن، امتحان بشن، که وقتی خودشون در زمین اصلاح شده قرار گرفتن چیکار میکنن، آیا علوون فی الارض ولا فسادا رو ادامه میدن، که دقیقاً ادامه دادن. اینجا آیه اصلیمونم این بوده، اینجا انتورید الا انتکون جبارن فلرد و ما تورید انتکون من المسلحین، این دقیقا نقطه و آیه ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. یذبح هم یک چیز ظریف میتونه داشته باشه که ذبح جنبه شرعی داره، یعنی خیلی وجهه دینی پیدا میکنه، خیلی شکل پیدا میکنه، همه چی درسته. پسرانی که رشد کردن ولی واقعا اینا هیچ عنصری از مردی درشون دیده نمیشه، کافیه دیگه. الزاماً این که بیاریم سر ببریم فقط مطرح نیست، شاید اون مصداقش باشه، شاید کشتن مطرح باشه، ولی این اینا همینقدر که از درجه ابنا بودن که بعدن به رجل بخوان تبدیل بشن و غیره ساقط بشن بس دیگه،
جایگاه اجتماعی هست بشن،
بله،
کشته شدن دیگه.
و در و اون طرف هم برای دختران و یستحیی نساءهم، بحث حیا و از بین رفتن حیا،
اونم باز با نازکی مصاحب.
من اینجا روی حال نوشتم که حال که دور گردون به دست مزحزفین افتاد، انتظار می رود که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا باشند، و گرنه همان آش است و همان کاسته، فرق نکرده. بعد اینجا ناخواسته من بدونی که اصلا نگاهی به غزل کرده باشم، اومد دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. خب این اون طرفش هم میگه حالا دست تو هم بیفته بعد میخوای چیکار کنی، به نوعی که در غزل امروز ما این بیت هست: خداوند تحت هر شرایطی اصلاح می کند، چرا که اصلاح سنت خداوند است. اگر اهل استضعاف رو نجات میده، این اصلاحگری خداوند هست، و عکس العمل خداوند است در برابر مفسدین بیشتر. یعنی یک نوع خدا پذیرفته و اینو قول داده که نگذاره اهل فساد به نتیجه برسن. مسئله اصلی اینه که اونها نباید هرگز به اون مکرهاشون برسن، به اون راهی که دارن میرن. این طرف حالا افراد رفتارهای مختلفی دارن، خدا دمدن در واقع به نوعی میتونه عمل صالح خودش رو داره انجام میده در این آدم. من یه نکته نوشتم، سوالی برام، من ندیدم جایی بنی اسرائیل زیر دست فرعون دعای نجات کرده باشن، حالا من تو ذهنم نبود، شاید باشه جای دیگه از آیات من، ولی من ندیدم، حالا تو ذهنم هم نیومد چیزی. خیلی خلاصه موارد بعدی رو میگم. آیه 48 سوره نمل: اینها اهل قسم بودن، تو قاسمو بالله، قسم میخورن، انا لصادقون، که ولی آخرش به مکر رو مکرن و مکر نامکرن و هم لا یشعرون. این لا یشعرون دوباره برمیگرده آیه اصلیش هم که وکان فی المدینه تسعت و رهتن یفسدون فی الارض ولا یصلحون. آیه ردیف بعد آیه 34 سوره نمل ردیف 21، این هم دوباره جز موارد خیلی خیلی دیدنی مصداقهاییست که خدا برمیشون از یک پادشاهی که ویژگی اصلاحگری داره. و قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و كذلك يفعلون. ملکه سبا، داستان ملکه سبا در پاسخ به نامه حضرت سلیمان پیامبر، پیامبر خدا، چه برخورد واقعا با حکمتی میکنه که در برابر ملأ خودش که میگن شاخوشونه میکشن ما بریم میجنگیم و فلان و بسان، ایشون میگه اولین کسی که ذلیل میشه خودتونید. خلاصه راه فساد رو میخواد ببنده. و حالا اون داستان برخورد با حضرت سلیمان و ارسال هدایا، بعد اون طرف قضیه خداوند برخورد حضرت سلیمان رو هم بیان میکنه که به چه شکل جواب میده. حضرت سلیمان یه برخورد تند با فرستاده ملکه سبا میکنه. و جالبه که این عزت اهل و عزله رو از سلیمان میگه، میگه ولنخرجن منها عزله. دقیقا پیشبینی که ملکه سبا کرده بود از ورود از سلیمان به اون سرزمین و از سلیمان بیان میکنه و تصدیق میکنه. این نشون میده اون برخورد چقدر درست بود. و بعد حالا ادامه داستان که دیگه طی میشه. من نوشتم اینجا بهتر از این که بگیم ملک سبا یا اون خا... خانم پادشاه مصلح بود جلوگیری کرد از فساد، خواست مقابله کنه، عمل صالح انجام داد، در اون پیشگیری کرد. بعد نوشتم ملکه سبا ادعا نمی کنه، عمل کرد. یعنی برخلاف مصلحینی که در سوره بقره دیگه در اوجش بیان میشه، اونا همه ادعانه، ادعای اصلاح دارن، یا ما مصلحیم، مصلحیم، اصلاحگریم. این طرف چه اتفاق میفته؟ اینا فقط حرفن و در واقع فساد میکنن در عمل. ایشون اصلا صحبت نکرد، توضیح داد و عمل کرد، اون عمل پیشگیرانه رو انجام داد. در سوره نمل آیه 14 و جایزو به ها و استیقن تها انفس هم ظلمن و علوون فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، ظلمن و علوون اینجا کنار هم داریم که در قصه موسی هست، تسع آیات داره حضرت موسی برای قوم فاسقین، نتیجه در برابر موسی میان قالو هازا سحر مبین، به این شکل برخورد میکنن قوم موسی. در ردیف 180 ردیف 23 آیه 183 سوره شعرا، سیاق 176 تا 191 بیان دوباره داستان حضرت شعیب رو داریم در سوره شعرا. این ورود به داستان‌های حضرت شعیب در سوره‌های مختلف با این موضوع خودش یک واقعا جای تأمل و دقت تدبر ما رو در قرآن باید بیشتر کنه، که ما با یک در واقع کلمات کلیدی آیه‌ای که در اون داستان بود حرکت کردیم، تمام داستان‌های شعیب رو داریم طی می‌کنیم عملا. ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تأسوا فی الارض مفسدین، انگار من نوشتم اصولا مردم در برابر پند و اندرز به این شیوه مقاومت خاصی دارن، که اینجا جزء اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین و زنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا تا الى آخر. ولی جواب اونها دوباره مثل قوم موسی است، قالوا انما انت من المسحرین. که این تکرار میشه در اقوام مختلف، یعنی در قوم شعیب این هست، در قوم لوط همینو میگن، در قوم صالح همینو میگن. مردم انگار در مقابل این نوع بیانی که از انبیا شنیدن، این نوع دعوت، موضع ثابت دارن. حالا جالبتر اینه که وقتی در ادامه میریم، حضرت شعیب خودشون در داستان همون سوره اعراف اشاره میکنن به قوم قبلی، قومهای قبلی لوط و صالح و غیره، که همه همین شدن. ولی جالبه که ایشون هم همون رویه رو در دعوت داره، یعنی دعوت رو تغییر نمیده، مدل دعوت که از حضرت نوح هم مدل شروع میشه. این از حضرت نوح این قصه شروع شده، مدام یه عده هستن دعوت میشن، ایمان نمیارن، به یه نوع عذابی از بین میرن. قوم نوح بعد جاشو به قوم لوط میده، قوم صالح میاد، قوم شعیب میاد، همین شکل این قصه ادامه پیدا میکنه. حالا ادامه میرسیم اونم میگم. در سوره شعرا من دیگه خیلی سریع رد میشم، ردیف 24 قصه حضرت صالح، قوم صالح هست. بعد وارد سوره نور میشیم، ردیف 25 آیه 5 سوره نور، الا الذين تابوا من بعد ذلک و اصله فان الله غفور رحیم. دوباره اصلاح در فرد دیده شده، اونم به توبه ای که انجام میده، که دعناش عدم انجام اون کار فاسدانه، یعنی کار فساد نکنه، بهترین توبه و اصلاح اینکه فساد نکنه، که گره خورده به این بحث تابو من بعد ذالکه و اصله. این موقع دیگه حالا خدا فان الله غفورون رحیم. آیه بعد سوره انبیا آیه 90 سوره انبیا ردیف 26، فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه. اینجا هم دوباره اصلاح کار خداست، یعنی اصلاح رو به خداوند در این مورد خاص برمیگردونه، نه به کس دیگری، نه به هیچ سیستم دیگری. در ردیف 27 94 سوره کهف، بحث قوم در واقع بحث ذوالقرنین با اون یعجوج و ماجوج مطرح میشه، که ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا. که جالبه اینا کلمه صد رو به کار میبرن، ولی ذوالقرنین یک کلمه دیگر رو به کار میبره، در جواب این که میخواد همراهی بکنه میگه حالا الزاممون سد شما، حالا همه جا اونم کلمه شو من تو ذهنم نمیاد چی بود چون من دیگه خلاصه نوشتم، انگار اصلاح کرده ردما، آره ردما اون ترجمه ها سد نوشتم ولی حالا نمیدونم بخاطر این تفاوت کلمه
یعنی مانع،
مانع ایجاد میکنه به سبک خودش، حالا شاید اون سدی که مد نظر بوده نساخت، یه نوع اصلاحگری به هر حال اینجا من دیدم. اینجا اول یک تن موردی که یه عده ناراحتن از فساد دیگرانی، دو نفر دو حالا مثلا عده دیگری، بعد وارد ردیف سوره اسراء میشیم آیه 4 و قضاینا الی بنی اسرائیل، اولین جایی که به این شکل بنی اسرائیل وارد میشن، تا حالا فرعون اینها رو داشتیم، الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، حالا اینها رو مستضعف بودن نجات پیدا کردن، حاصلش این شد که اینها لتفسدن فی الارض مرتین، به فسادهای پیاپی و علو خواهی کبیرا، اونم نه حالا ساده، در اوج خودش پیش رفتن. در سوره اسراء یه نکته جالبی که میگه و اشاره به قصه نوح داره این که خود اسرائیل در کشتی نوحه، جد بنی اسرائیل هست که ذریت من حملنا مع نوح، انگار از اونجا هم بلافاصله بعد از اینکه این کشتی دیگه آرام گرفته و به خشکی نشسته از همونجا دوباره زمینه ها شروع میشه. خود اینکه این روش مسئله میتونه داشته باشه نشونش همه خود قوم های متعددی که بعد از اون قوم قبلی اومدن و فساد دارن و کفر درشون هست، یعنی ما اینکه همه کفار رو از بین بردیم دلیلی نمیشه که نسل بعدیشون یا نسل های بعدی به خاطر اون کسب ما کسبتی که دارن فاسد نشون. من یک جهشی میکنم به ردیف 39، اینا حالا بخوام موارد رو بگم خیلیه، ردیف حالا اینم بگم نگذرم، ردیف 30 آیه 88 سوره نه، چون دورش کادر خاص کشیدم، الذین کفروا سوره نحل
آیه
88، ردیف 30م الذین، کلا سوره نحل یک فضای متفاوتی دوباره در بحث فساد داره، بحثو میبره به سمت در مثلا ردیف 29 آیه 119 بحث و سیاق میره تو بحث حلال و حرام، بحث طعام مطرح میشه که فساد کردن در طعام، بحث طعام رو به جای مختلف کشوندن از حوزه سلامت، بله که اون حلال و حرام کردن در چیزهایی که خدا حلال و حرام نکرده بود، و الذین هادو، اونجا هم پای الذین هادو مطرح، حرم ناما قصص نا علیک من قبل انما حرم علیکم المیت و الاخر، ردیف به الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله داریم که در سوره محمد آیه اول در سیاق اگر ادامه میدادیم دوباره به همین الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، دقیقا اونجا بحث میشه، اینجا شرح داده میشه، زدناهم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، بزرگترین فساد صد عن سبیل الله، یعنی اینکه ما راههایی که مربوط به خداست رو بخوایم ببندیم، حالا چه فرد برای خودش ببنده چه دیگران برای افراد دیگه ببندن، که یکی از مهمتریناش بستن راه مردم به قرآن است، دوباره یعنی میگه مهمترینش، یکی از مهمترین‌ها هم نه، چون ریشه همه چیزه، وقتی راه مردم به قرآن به دلایل و توجیهات مصلحانه بسته بشه، اصلاح‌گرایانه دلسوزانه بسته میشه این راه، دیگه نمیشود این راه رو به این راحتی باز کرد، دیگه اون چیزایی که نباید ایجاد بشه، زمینه‌های فساد جاشو گرفته و ناصح بودن، چون بحث ناصح بودن هم داریم تو این آیات، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، در همین سیاق، و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین، شرط این مسئله تسلیم بودنه، باید تسلیم اون آیات و اتباع از رسول خدا و خداوند باشیم، مشکل ایجاد نشه، فساد ایجاد نشه، دایه دلسوزتر از مادر نشیم، یا ایالذین آمنو، من اینو اشاره‌ای برگردونم چون صدن سبیل داشت در ذهنم این تدایشو، یا ایالذین آمنو ان کثیر من الاحبار و رهبان تو این سوره نیست، اصلا از سیاق خارج شدم تو ذهن
دیگه.
آره اصلا فقط ذیل این آیه این به ذهنم اومد، نمونه ای از صدن سبیل الله چه شکلیه و خیلی هم مرتبطه با این شکلش. من ان کثیرا من الاحبار و رهبان، توجهش هم به یا ایها الذین آمنوه، دوباره خطاب به یا ایها الذین آمنو، ان کثیرا من الاحبار و رهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. دوباره عذاب علیم مطرح، یعنی اینا رو هم باید جلوشون وایساد، باید راه اینا رو بس که نتونن هر یک از تک تک این کارها رو ازشون قارون و هارون و هامان و قارون و هامان و فرعون در نیاد. بریم به اون ردیف 39 سوره یونس آیه 81. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اینجا خدا یه حضور خاص پیدا میکنن در این آیه، ان الله لا یصلح عمل المفسدین. توی سیر آیات دیدیم اینجا خیلی شاخص و بارز مطرح میشه که خدا بنا ندارد عمل مفسدین رو به سرانجام برسونه. این موضع قاطع خدا در برابر مفسدین هست. و بعد ما طبق آموزه هایی که داریم در خصوص اسلوب بیان قرآن و بحث زبان قرآن میتونیم عکس اینو دقیقاً بگیریم، یعنی خداوند در نقطه مقابل ان الله یصلح عمل المصلحین، یعنی دقیقاً به عکس اینجا که خدا قاطع وایساده، اونجا کاملا حامیه، به نوعی ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم رخ میده، که کسی که خودشو تو این مسیر بندازه فقط، یعنی بیفته تو این مسیر، مثل خود حضرت موسی کم و کیف آیات کاملا نشون میده که خداست که همه چیز رو داره پیش میبره و حضرت موسی فقط انگار مثل یک دست عمل میکنه برای خداوند که حالا این آثار رو میندازه و آثاری که رخ میده. و اصل مطلب این هست که حق پیروز شود و یحق الله الحق به کلماته و لو کره المجرمون. این اون وعده خداونده که میگم اگر علم باشه حق رو فوری میپذیره، مثل سحره فرعون. اگر شخص بنای اصلاح داشته، یعنی در این مسیر بیفته، نواقصی هم وجود داشته باشه، یغفر لکم ذنوبکم فعال میشه، یصلح لکم اعمالکم فعال میشه، همه اینا میاد حمایت میکنه، این شخص اون کار رو انجام میده و به نتیجه میرسونه. در سوره یونس آیه 40 ردیف 40 آیه 10 ببخشید آیه ردیف 40م آیه 40 سوره یونس درست 40 سوره یونس و من هم من یومن بهی و من هم من لا یومن بهی و ربک اعلم بل مفسدین، که اینجا بحث قرآن مطرح هست، ایمان به قرآن در مقابل عدم ایمان به قرآن مطرح می شود، زمینه هایی که نسبت به قرآن فساد می تونه رخ بده اینجا شمرده می شود، ایمان به اصل قرآن که از جانب خداست، افترا می بندن یفترا من دون الله، راه‌هایی که برای آوردن مثل و مانند آن می‌روند، فتو به صورت مثل به شکل‌های مختلفش که ما هم دوچارش هستیم شدیداً، تأویل و علم به قرآن خودش زمینه فساد مطرح هست درش، کسانی که ادعای تأویلش دارند و غیره مسئله داره اینجا. فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسحقوا انهم لا یؤمنون، که خدا، حالا من به تعبیر عامیانه خودم میگم، خدا این حق رو برای خودش قائله و به دیگران این حق رو برای من قائل باشین که از حق خودم دفاع کنم دیگه، یعنی حق رو به نتیجه برسونم. حقت کلمت ربک، یا در مقابلش کسانی که ایمان ندارن رو به نتیجه نرسونیم. من دوباره این قسمت ها رو عبور می کنم. وارد خود سوره اعراف که بشیم، اولین نقطه ردیف 43 آیه 170 سوره اعراف هست که اون دیگه آیه و در سوره کارگاه ما هم هست. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اینجا مصلح تعریف می شود در الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، اصلاح به این شکل معنا دارد، تمسک به کتاب و اقامه صلات. این در حالی است که فخلف من بعدهم خلفان ورث الکتاب یأخذون عرض هذا الادنى و یقولون سیغفر لنا و ان یأتهم عرضون مثل یأخذ عرضون مثل یأخذوه الم یأخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق و درسو ما فیه و دار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. بحث این مطرح می شود که اینها فراموش کردن، اون بازم میثاق رو فراموش کردن. فلم ما نسو ما ذکرو بهی انجین الذین ینهون عن السو و اخذن الذین ظلمو به عذاب بعیسن به ماکانو یفسقون. دوباره اصلاح رو خیلی دیدیم در اون اعمال اصلاحگری، کار عجیب و خاص تعریف شده انگار به این سبب نداره. اینکه درست یمسکون بالکتاب باشیم، باشند همه در واقع، و اقام و صلات که حالا تعریف کامل داره. و این جالب هست که خود کتاب ارث برده می شود، یعنی هم نسل به نسل این کتاب داره میاد که قرآن هست، ولی انگار نه انگار هیچ اثری نداره، اون میثاق ها فراموش شده که این کتاب قرار است بیاید و این کتاب اصلاح کند، با تمسک به کتاب اصلاح رخ بدهد، ولی فراموش شده. ردیف 44 آیه 142 سوره اعراف، و وعدنا موسی 30 لیله تا انتها که اون بحث و اصله و لا تتبع سبیل المفسدین، یکی از مواردی است که اصله و مفسدین با هم اومده. اولین جایی که برای مفسدین سبیل بیان شده است گفتگوی موسی و هارونه. ردیف سوره اعراف ردیف 45 آیه 127، و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه ليفسدوا في الارض و یذرک و آلهتی که قال سنقتل ابناهم و نستحی نساهم و انا فوقهم قاهرون. دوباره نسبت فساد رو به حضرت موسی که در واقع نبی خداست میدهند و خودشون رو مصلح فرض میکنن در حالی که خودشون در اوج فسادن. اینجا بحث ملأ فرعون مطرح هست. ردیف 46 آیه 103 سوره اعراف داره، میبینید تکرار در سوره اعراف خیلی زیاده است. در من خیلی سریع رد میشم که به آیه هستیم رسیم. ثم بعثنا من بعده موسی به آیاتنا الی فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. پیروزی با حق، فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، ان الله لا یصلح عمل المفسدین و القى السحرة ساجدین. من اینا رو چیدم کنار هم که این نتیجه این شد که اون سحره اینجا سجده کردن در برابر حضرت، در واقع آیات حضرت موسی. ردیف 47 و 48 در یک سیاق هست، آیات 86 سوره اعراف و 85 که 85 آیه مورد بحث کارگاه ما هم هست. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبيل الله من آمن به و تبغونها عوجا و اذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم و انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. آیه 86 هست. و الی مدینه آیه 85، من طبق روش ترمذی آیات رو از آخر به اول دارم میخونم. و الی مدینه اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خیر لكم ان كنتم مؤمنین. نوشتن اگر از آیه 49 شروع کنیم، انگار آیه 48 یک نمونه و مثال است برای آیه 49، قد جاعت کن بینت و من رب بکن. اینجا مثال میاد، مثال رو میگه، یادآوری برای جلوگیری از فراموشی نعم الهی، همانطور که در سوره فجر اساس مطلب بیان شد، وذکرو اسکنتم قلیلا فکثرکم. یعنی از کمی عده و عده نترسیم در راه حق. در سوره اعراف ردیف 49 آیه 74 رو داریم، وذکرو از جعلکم، دوباره وذکرو، دوباره این تأکید بر این یاداوری ها، به یاد داشتن ها، وذکرو از جعلکم خلفاء من بعد آدن، فبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. باز هم فساد بعد از اصلاح، بوأکم فی الارض، قوم صالح، خروجی قوم عاد هستند. این ارتباطی که این 4-5 قوم با هم دارن خیلی جالبه، که هر کدوم خروجی قوم قبلیه. مثل اینکه وقتی زمینه فاسد هست، حتی اگر ظاهر ایمان و کفر رو جدا کنیم، اونا رو از بین ببریم، اون زمینه میمونه، زمینه های این خاک مشکل داشته باشه، با این راه جواب نمیده، باید باید سم رو عوض کرد. خلاصه این شیوه جواب نمیداد. اصلاح، من الان یه ذره کامپیوتری هم نوشتم، اصلاح از طریق دکمه ریست الزاماً جوابگو نیست. ما امروزه سیستم های حتی در دنیای نرم افزار، سیستم عامل هایی رو قوی میدونیم در کارهای کلان که ریست نخوان اصلا، یعنی اصلاح رو انجام بدیم ولو کلان سیستمی باشه، ولی ریست نشه سیستم، چون سیستم نباید قطع بشه. قطع شدن سیستم بدتر از اینه که ما به خاطر اصلاح ریستش کنیم. اون جایی که سرورهای آنچنانی باید همیشه کار کنه، با سیستم عامل های قوی اینجوری جواب میده. ولی این روش ها ما در داستان نوح، در داستان لوط، در قوم صالح، در داستان شب، انگار دنیا رو یه دور خاموش کردن، دوباره روشن کردن. یعنی یک بار اون قوم رو کلن پاک کردیم سیستم عامل رو، یه بار دیگه نصب کردیم، از اول دیتا دادیم، یک چنین حالتی رخ میده. ولی اینو بیایم مقایسه کنیم با آنچه بعد از نزول قرآن رخ میده، که تک تک افراد کار میشه روشون، که دیگه در اوجش، در انتها، تا ابو سفیان ایمان میاره، حالا ولو اگر بگیم ظاهری بوده، ولی این به زانو در آمدن اهل کفر اینجا کاملا بارزه. حالا اونجایی که بحث جهاد مطرح میشه هست، خب جهاد هم داریم، عده‌ای هم کشته شدن از همونا، ولی اینجور نبود که همشون رو بریزیم دریا. مثلا من نوشتم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم شعیب، خوشا چایی که از خود آورد آب، نوشتم، چون این چاها هرچی هم خشک هستن، هی آب بریزیم داخلش خشک میشه دوباره، ولی اگر از کاری کنیم که بجوشه آب ازش، دیگه از دست نمیده. بعد نوشتم کوتاه مدت این ایده، شاید کوتاه مدت جواده، بعد کوتاه مدتی که خیلی کوتاهه، یعنی بلا فاصله بعد از اون پایان عذاب همیشه تموم شد، انگار خیلی کوتاه، در حد اینکه اون ذریت من حمل نامعنو، یعنی اینقدر همراهشه مسئله فساد، ادامه فساد. در سوره اعراف ردیف 50 آیه 56 رو داریم، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، که دوباره تکرار این عبارت کارگاه ما رو داریم، ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریبا من المحسنین. از اینجا آیات شکل دیگری به خود میگیره، میبینید از بیان قصه گونه خارج میشه، مصداق نیست، دقیقا بیان خداوند هست در خصوص این بحث، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، ودعوه خوفا و طمعا، خدا داره دعوت میکنه به خواندن خدا، ان رحمت الله قریب من المحسنین. دوباره بحث احسان مطرح، اگر زمینه های وجود خود را برای رحمت خود، نزدیک خدا، با عمل صالح مهیا کنیم، ابرهای رحمت خدا میان، این زمینی که ایجاد شده حالا آثار و ثمرات ازش بیرون میاد، که این دقیقا شرع ان الله یسلو و عمل المصلحین هست. فقط کافی است ما یک زمین و زمینه سالم رو داشته باشیم، گیاهان هرز در آن نباشد، کار دیگه ای عملا انگار خیلی نمیخواد بکنیم. خود این مراقبت از ما خواسته شده، رویاندن ثمرات به آب رحمت با خداوند است و تضمین شده است. در چنین زمینی از چوب خشک و سنگ هم ثمر در میاد، یعنی سنگش هم نکنیم سبزه و سبزی محکم و پایداری هست. ردیف 51 آیه 35 سوره اعراف دوباره که اینجا دیگه کاملا اون مسیر بیان عوض میشه، دیگه کاملا این حالت متفاوت شدن شکل یا بنی آدم، خطاب به بنی آدم میاد. اما یعتین نکم رسولا منکم یا قصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلها فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. خطاب به بنی آدمه. خلاصه اگر بچه آدم هستید و گوش شنوایی هست، قصه بیان شد، قصه همین هاییست که بیان شد. و اگر اهل تقوا و اصلاح باشه کسی دیگر غم و غصه نخواهد داشت. من از سوره های انعام، سوره مائده نوشتم، دقیقا دو ردیف سوره انعام داریم، چهار ردیف سوره مائده، شش ردیف سوره نساء، دو ردیف سوره آل عمران داریم. رد میشم وارد سوره بقره که جمع‌بندی مطلب درباره هست و 11 ردیف در 9 سیاق داریم در سوره بقره که یک بالاترین تعداد آیات ما در سوره بقره است، ولی متفاوته. در واقع بیان اصل مطلب انجام شده در سوره بقره. یک مواردی رو من اینجا خلاصه میگم توجه داده شده به عنوان یک مثال مهم و تأثیرگذار در بحث فساد، و بعد جمع‌بندی مطلب در آخرین ردیف. ردیف اول سوره بقره، من فقط اون تیترها رو میگم دیگه سریع رد میشم. ردیف 66 و 67 اینا در یک سیاقن، سه در واقع حرف ریشم، سه مشتق رو داریم، اصلاح، المفسد، المصلح، همه اینا رو تو این آیه داریم.
شماره
آیه 228 و 224 سوره بقره، ردیف های 66 و 67 تحقیق. شرح لتفسدن فی الارض مرتین به نظر من کل سوره بقره که مربوط به بنی اسرائیله، به همین خاطر اینجا خاص میشه. اصلا ما بحث بنی اسرائیل حتی به نظر من از بحث فرعون و ملش پر رنگ تره اینجا، و آثاری که اینا در فساد در زمین دارن. من نوشتم خلاصه مطالب و تیتر میدم که توجه بشه در اینها ما باید دنبال این بگردیم که فسادها کجاست. یعنی اینقدر وفور فساد وجود داره که اینا شمرده میشه، باید بریم پی زمینه هاش. اصلا از فرصت و موضوع کارگاه ما هم خارجه به این شکل. بحث در این ردیف بحث طلاق و احکامش و شرایط آن و بحث صلاح و فساد افرادی که در این امر دخالت میکنن. معضل اجتماعیمون شده الان، اگر عنوان میشه همه جا، باید بریم بگردیم ببینیم کجا فساد رخ داده و کجا ریشه یهود درش وجود داره. قطعا اینا اثر داشتن که در آیات کاملا مشخص میشه. بحث جایگاه زن و مسائل مربوط به زنان، نساؤکم حرثٌ لکم تا الاخر مطالبی که است. ردیف بعد ردیف 68 آیه 220 سوره بقره، بحث ایتام، بحث ازدواج. اینا با سیاق آیه است که من میگم. بحث اصل ازدواج، بحث نکاح، مسائل پیرامون خمر و میسر، انفاق،
میسر.
انفاق و جایگاه انفاق و تعریف انفاق، هجرت و مهاجرت، حالا مثلا بگیم فرار مغزها معادلش، جهاد، قتال، بحث شهر الحرام، ماهای حرام، بحث حرس، بحث نسل، مرزات الله، بحث مسائل مربوط مرز، خود حج و فرهنگ جایگزین شده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اینها در این سیاق قرار می گیرن. ردیف ببخش اینجا یک بعد از شهر الحرام وارد ردیف 69 میشیم، آیه 205 سوره بقره بود، حرس، نسل، مرزات الله، حج و فرهنگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و جدال فی الحج، اینا مسائل این سیاق. ردیف بعد ردیف 70 سوره بقره آیه 182، بحث وصیت، بحث قصاص، بحث مساکین به شکل خاص، سائلین فی الرقاب، من اعتراف میکنم اصلا نمیدونم موضوعش چیه. یعنی اینقدر این مسائل گم شده است در اجتماع های ما. صلات، زکات، عهد، بحث صبر، صدقه و احسان، اینا تیترهای این در واقع سیاق. ردیف 71 آیه 160 سوره بقره، بحث توبه، روشش، حالا هر چیز دیگه است، کتمان حق، ما انزل الله، که حج به شکل خاص و گسترده تر اینجا مطرح میشه، حج و عمره کنار هم و جایگاه حج و عمره، که باید حتما اینا رو بررسی کنیم ببینیم الان چی داریم و چی بوده، چه شده، چه زمینه‌هایی درش فساد شده در این موضوع. ردیف 72 آیه 60 سوره بقره، شرح حال بنی اسرائیل اینجا بیان می شود. یعنی تازه اینجا مثلا به خود بنی اسرائیل رو شرح حال میده. ولا تأس و فلرز مفسدین رو در این آیه ما داریم که اینجا سیاقمون دو تا آیه داره، آیه 60 و 61 و ضربت علیهم الذلت. من استثناءا اینو ورود می کنم در این ردیفم، علیهم الذلت و المسکنت و با و به غضب من الله ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. جالب است که زمان زیادی از عبورشان از آب و رودخانه و نجات نگذشت که فقط به شکمها فکر میکنه، که حالا لن تصبر علی طعام واحد فادعوا لنا ربک تخرج الی الاخر. یعنی الان قصه‌شون دیگه فقط اینه که یه مدل غذا دارن میخورن، انگار هیچ درد دیگه ای ندارن تو این کارایباری که دارن. این شرح حال کسانیش که امروزه بسیاری از مردم پی نظراتشان صف میکشند و گرفتار بازیهایشان هستند. یعنی خیلی ها که دنبال خیلی اون کرهوما نزل الله سنتی و کنفی بعض الامر همین هم. یعنی خیلی پوسکنده ما پی نظرات یهودیم خیلی جاها. ردیف 73 آیه 30 سوره بقره، قصه ملائکه با خلقت انسان و آدم. خود این قصه اصلش که چه داستانها ازش در آوردن و با کتاب مقدس و غیره و غیره سر جاش، ولی خود این که اولین جایشی کلمه فساد به انسان میخوان نسبت بدن، ملائکه به انسان لقب فاسد خداست میخوام بدن، اتج الوفی ها من مفسد میخوام بدن، اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یست بکرده ما. بحث خلقت دو زوج انسان اینجا مطرح، زوج انسان نخستین و قصه آفرینش. بحث شیطان مطرح در این سیاق، که همه اینها رو اگر رصد کنیم داستانهاش توسط یهودی ها خدا رو شکر تغییر کرده ردیفه و هیچ کسی هم نبوده که به داد اینها برسه. با چی؟ با آیات کتاب مبین، کتابی که به سلطان مبین بوده، همه چیز داشتیم ولی هیچ کاری نشده. ردیف 74 آیه 27 سوره بقره، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. نتیجه همه این فسادها خسارت. من بعد میثاقی مطرحه، مثل من بعد اصلاح ها، این میثاق از جنس اصلاح قطعا هست، یعنی میثاقی است که دیگه الان قول داده بچه خوبی باشه ولی نیست. یه نکته در آیه 61 من اینجا یادم رفت، علیهم الذلت و المسکنه وضعیتشونه، یعنی اینا به این روز دوچار میشن. حالا ببینید پی کی میخواید برید دیگه. اون موقع آن را که راه دارد و بی راه می رود بگذار بی افتد و بی نت سزای خیش. خدا داره از اول میگه آخر راه اینها کجاست. ردیف 75 و 76 دو ردیف پایانی، آیات 11 و 12 یا 12 و 11 طبق رشته موضوعی سوره بقره. و ازا، حالا میرسیم سر اصل مطلب، خلاصه بخوایم بگیم قصه چی بود، و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، وقتی به این آدم های در واقع به ظاهر مسلم میگیم فساد نکنید، ظاهر همه کاراتون فاسده، فساد دارید انجام میدید، ادعاشون اصلاحه و اصلاحگریه، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، چون اعما و ابصر شدن کاملا کوری و کری در اینها انقدر بروز کرده که مثل قصه ملا نصرالدین خودشون باور کردن دارن آش میدن، خودشون رفتن دنبال آشی که خودش در آورده. همان کوری و کری که در سوره فتح از اول مطرح شد، در همین سیاق هم میرسیم به آیه سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون. دشواری کار در بحث فساد و صلاح هم همینجاست که مردم معمولا این چون میزان دستشون نیست، چون افلا یتدبرون القرآن در جامعه شکل نگرفته، حالا که شکل نگرفته انتظاری هم نیست عملا بتونن صالح و از مفسد تشخیص بدن، در حالی که این افراد کاملا هم میاندیشن مصلحاً دارن فساد میکنن و تنها راه خیلی هم بعضیشون واقعا دلسوزن، این هم حد آدم دلش میسوزه که خیلی ها دلسوزن و دلسوزانه فساد میکنن و تنها راه تشخیص و میزان مشخص کننده همه اینها قرآن است. یکی از نکاتی که در همین ردیف مطرح میشه میگه نگاه کنید به ثمراتشون، خروجیاشون رو ببینید. مهندسی معکوس، الحمدلله مهندسی معکوس و دیگه ری انجینیرینگ همه بلدن این روزه، مهندس هم که زیاد تولید کردیم. وقتی نگاه کنیم از آثار میفهمیم پردازش این وسط خوب نبوده، اون سیستم خوب عمل نکرده. خوب پس این آدم قطعا اگر خیلی هم صادق باشه، خیلی هم دلسوز باشه، لااقل در موضع عمل عمل خوبی نداره. این موضع آدمی نیست که بتونه به ضابطه در پست اصلاحگری بشینه. برای فهم اینها به ثمراتشون باید نگاه کرد، چه ساختند، به ظاهر اصلاح کردند یا فساد کردند. ویژگی بارز دیگر اینها این است که سفیه هستند، خیلی احساس شعور دارن، خیلی احساس علم دارن، ولی در واقع هیچی بارشون نیست، خیلی صادقانه بگیم. و در دعوت به ایمان آوردن پاسخ به اهل ایمان میگم یعنی شما سفیهید، اتفاقا خیلی موضع قدرت دارن. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى و ما رب تجارتهم و ما کانوا مهتدین. ببخشید دوستان من خیلی هم دیوانه شد.
حجكم على الله
يك صلوات
اللهم صل على محمد. خب دیگه پرواز آقای مهندس حامدی در حداقل ارتفاع 30,000 پا و ماشاءالله با آنچنان سرعتی که ملاحظه فرمودید یک رکورد زدن که در یک فرصت بسیار محدود یک سیر تحقیق موضوعی بسیار گسترده بدون اینکه چیزی از دست بره و عمده مطلب با شکل اختصار ولی مفصل مطلوب که من مطمئنم در ذهن همه ما شکل خوبی گرفته و البته بستگی با این داره که چقدر دنبال بکنیم، چقدر در ارتباط باش تأمل بکنیم، مطالعه بکنیم، ولی در اینکه تونستن یک سیر خیلی دقیقی مطابق بیان قرآن و آنچنان که مکتب قرآن به دنبالش هست از قضیه صلاح و فساد، مفسد و مصلح و آیه شریفه موضوع کارگاه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا در ذهن ما قرار بدن که این خودش یک نهاد مبارکی است برای حرکت‌های فکری و بینشی و منشی و رفتاری بعدها انشاءالله. طبعا تو این سورت در به سوره اعراف هم که رسیدن از سوره اعراف هم به سورت گذر کردن و ردیف‌های متعددی که در سوره اعراف در اون تحقیق موضوعی بود اونا رو مطرح کردن، موند این قسمت که طرح تفسیر سوره شناختی آیات در اساس آیه مورد نظر رو میبره میگذاره در سیاق خودش در واحد موضوعی اون آیه که درش قرار داره، بعد دو سیاق یا دو واحد موضوعی و گاهی ممکنه مثلا سه که هرچی بیشتر بهتر میره بعد از اون سیاق رو بررسی میکنه، بعد بر میگرده دو یا سه واحد قبل رو بررسی میکنه. با آیه حامدی که بررسی میکردیم این بار یه اتفاق جالبی افتاده بود که آیه موضوع کارگاه فقط دو بار در قرآن آمده بود، هر دو در سوره اعراف و تقریبا در سیاق‌های به هم پیوسته، یکی شایه 56 سوره اعراف و یکی شایه 85 سوره اعراف. و مثل این که به ما میگفت که این بار بدون اینکه اصل اون سیر تفسیر سوره شناختی و اون طرح رو به هم بزنید، ولی به ما میگفت که یک استثنایی اینجا به وجود آمده که ما میتونیم اون سیاقی رو که اولین بار در سوره اعراف ولا تفسدوا فی الارض بعد از سعه درش اومده و سیاقی رو که دومین بار آمده اول و آخر قرار بدیم و در مجموع شش، این تابلو دارید شما، شش سیاق متصل رو داشته باشید در سوره بسیار بزرگ اعراف که از آیه 54 شروع میشه و به آیه 93 ختم میشه.
5 تا سیاق
یکی شماله مؤمنون بله
این جداست.
بله کدومش؟
پایین.
بله پس 5 تا سیاق در سوره اعراف، اونم خب الان بگید چه سوره ایه و اون پایینی یک به دلیل این اون سیاق آمده که مشابه یکی از دو سیاق سوره اعرافه که دوباره قصه حضرت شعیب و قوم شعیبه و از این جهت عبارات خیلی شبیه سوره اعرافه، چون هر دو بیان دعوت و تعالیم حضرت شعیب هست و بحث‌های توضیحی و تحلیلی که برای ولا تفسدوا فی الارض بعد از سعها مطرح هست. بعد نظر تفسیر سوره شناختی آیات که امروز بیشتر به سراغ کارگاه به سراغ سیر موضوعی مطلب رفت، در سوره هود آیه 84 تا 95 این اون سیاق پنجم سوره اعراف و الی مدین اخاهم شعیبا شروع میشه. بله
آیه 85 تو سوره هود هم آیه 85
پس این شماره رو اشتباه زدید.
نه درسته، میخوام یا هم توی سوره اعراف آیه 85 هست هم در سوره هود.
بله من داشتم میخونم و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره اینن یکسانه. بعد فاوکل کیل و المیزان در سوره اعراف هست، ولا تنقص المکیال و المیزان در سوره هود هست،
ولا تبخس الناس
اشیاءهم،
ولا تعثوا فی الارض مفسدین
در هر دو هست، ولا تعثوا فی الارض مفسدین در سوره هود مترادف با ولا تفسدوا فی الارض بعد از اصلاحها آمده که تبدیل شده به عبارت دیگری ولا تعثوا فی الارض مفسدین. لا تعثوا فی الارض مفسدین اینقدر کوشش نکنید، اینقدر اصرار نداشته باشید که مفسد باشید، اینقدر اصرار بر وارد کردن فساد در زمینه‌های صلاح بعد از اصلاح نباشید، اینقدر نگردید ببینید کجا زمینه صلاحی هست، زمینه اصلاحی هست، کجا اصلاحی قبلا به وجود اومده پیدا کنید و برید حتما فساد رو واردش کنید، فساد رو برش غلبه بدید و آثار اون صلاح و اصلاح قبلی رو از بین ببرید. یا اینکه دنبال این انقدر نباشید، اصرار نداشته باشید که برید ببینید کجاها زمینه اصلاح کردن هست و به جای اصلاح کردن افساد بکنید، انقدر نگردید دنبال مواردی که آثار صلاح درش پیداست. در نسل جدید آثار صلاح هست، شما بگردید پیدا کنید این آثار صلاح رو از ریشه بزنید، فساد رو جایگزینش بکنید. هر جا که زمینه‌ای هست که احتمال داره که بعداً به صلاحی منجر بشود، اصلاحی تقویت بشود، چه اصراری دارید اینقدر؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اینقدر اصرار نکنید، برید این زمین ها رو پیدا کنید و نقشه وارونه بزنید و قضیه رو متفاوت بکنید، همون صد عن سبیل الله که گفتن تکرار شد در بیانهای موضوعی آیه حامدی. خب در قرآن خیلی جواب به جای صلاح و فساد ما ایمان و کفر رو داریم، ولی از نظر بیان قرآن که در بیان آیه حامدی هم مشخص بود، ولی قوی تر این حضور داره در بیان قرآن که اصلا ایمان یعنی صلاح اصلاح و کفر یعنی فساد و افساد. علت این که کفار به عذاب خدا دوچار میشن، عذاب علیمی که اشاره کردن غالبا ناظر به این عذابهای دنیاست، درسته که کفرشون مطرح هست، ولی عذاب علیمی که به سراغ اونها میرود به حساب فسادیست که در کنار اون کفر بوده، به حساب این بوده که صرفا کافر نبودن، مفسد هم بودن، ظالم هم بودن. اون ظلمن و علوا که در آیات دیدیم، اینا وقتی با هم دست به دست هم میده، یعنی کفر، ظلم، عدوان، علو و افساد، وقتی اینا دست به دست هم میده زمینه عذاب فراهم میشه، یعنی در وضعیتی کار قرار میگیره که منتظر آخرت نمیشه، در همین دنیا حتی عذاب میاد و به شکلهای مختلف، عذابهای مختلف با تنوعهای مختلف. من برای اینکه با اینکه خیلی خوب بود که الان شبیه مواردی که در کارگاه‌های دیگه جناب دکتر فتزاد سیر می‌کردن در سیاق اصلی آیه مورد نظر و سیاق‌های بعدی و سیاق‌های قبلی به هم ارتباط می‌دادن، الان کار خیلی خوبی بود، ولی یکی به جهت این که به دنبال اون سیر خیلی سنگین یعنی منظور پربار و پرمایه‌ای که به سرعت آقای حامدی در بیان موضوعی صلاح و فساد در قرآن انجام دادن، کنار اون دیگه این شاید تحملش مشکل باشه که ما دوباره بریم سراغ سیاق‌های متعددی از آیات و بخوایم شبیه همون سیر رو به شکل دیگری دنبال بکنیم. این از مواردی است که طبعا در ارتباط با این کارگاه به دو جا محول میشه، یکی به قسمت دوم که شما به هر مقدار که اظهار علاقه کنید، یا خدای حامدی یا من، به هر حال با هم همکاری بکنیم و حتی امکان تا اونجایی که بشود به این پنج سیاق سوره اعراف توجه بکنیم و اون سیر رو هم انشاءالله کارگاه ما داشته باشه. و یکی دیگه هم طبق معمول که در محتوای کارگاه ها به هر قسمت که ما میتونیم برسیم، اون قسمت های دیگری که عملا نمیتونیم بهش برسیم در عهده خود سروران قرار میگیره که به فراخور علاقمندی و پیگیریشون به شکل های مختلفی که دیگه برشون آشناست ادامه بدن و بعد از کارگاه سیرها و تأمل هایی خیلی بیشتر از قبل در اون آیات و سیاق ها داشته باشن. من فقط چند دقیقه میپردازم به که هم یک استراحتی بشه از اون نوع سیر خیلی پرتاب و پرحرارت و سریع، و هم بعضی از قسمت هایی که باید در کارگاه با موضوع ولا تفسدوا فی الارض بعد از اصلاح مطرح بشه به اینها هم رسیدگی کرده باشیم. اینا هم از نوعیست که هم باید در ذهن ما نقش ببنده تا این عبارت اساسی قرآن، این عبارت تابلوی قرآن جایگاه خودش رو اونطوری که باید و شاید در ذهن ما پیدا بکنه، و هم توجه بکنیم که گستره دلالت‌های این ولا تفسدوا فی الارض بعد از اصلاح چقدر میتونه وسیع باشه. معمولا یکی از کارهایی که در تفسیر سوره شناختی آیات انجام شده باید بشه، حالا گاهی اول گاهی وسط گاهی آخر، به یک تعبیر بحث مفردات قرآنه که وقتی ما یک عبارت قرآن رو به عنوان یک آیه قرآن مطرح میکنیم به عنوان موضوع کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات، یک قسمت مهم بحث این هست که این آیه اگه 4 کلمه داره، 6 کلمه داره، 8 کلمه داره، کمتر زیادتر، اون مفرداتش مورد توجه قرار بگیرن و به شرح مفردات ولو به اختصار پرداخته بشه که معلوم بشود که این عبارت چیست و چه جایگاهی داره. اینجا الان شما یک میشود گفت که آیه 4 کلمه ای دارید ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها. در خیلی نگاه ها ممکنه ستیکهی به نظر بیاد، شما تابلوتون رو دارید، شما هم ستیکهی کرده بودید، ولا تفسدو یک فی الارض بعد، بگیرید دوربین بگیرید، ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها. خب در یک نگاه ممکنه ستیکه دیده بشه، این نگاهی است که معمولاً حق کلماتی مثل بعد و قبل و اینا در اینجور نگاه خورده میشه، یعنی اینجور تصور میشه که کلماتی مثل بعد و قبل یا حتی حروف اضافه، اینا حروف اضافه هستن دیگه، حروف ربطن دیگه، ولی از اونجا که قرآن قرآن است و در قرآن هر چه که قرار داره از جنس قرآن است و مثل قرآن تعیین کننده است، در قرآن یقیناً و قطعاً و از نظر بحث زبان قرآن، در زبان قرآن اگر جای دیگه این بحث ها به این شدت و عدد نیست، در قرآن دقیقاً حتی حروف ل ل و ب ف دیگه چه برسه سمه که هیبتی داره، دیگه چه برسه بعده که یه کلمه هست، هستن اسمه، اصلا حرف نیست بیچاره، اسمه، یه اسم برای خودش، بعد در مقابل قبله، یعنی تا شما بعد رو میبینید یاد قبل میفتید، وقتی قبل رو میبینید یاد بعد میفتید، بعد اینا با ریشه هاشون درگیرن، قبل با ریشه قبله، استقبله، مستقبل، مقابله، قبول، تقبله، یتقبله، اینا همه نماینده اوناست، بعد نماینده هم خانواده هاشه، نماینده بعد، نماینده بعید، نماینده مباعده است، نماینده تباعد، و خیلی حرف توی این بعد هست. پس بهتره که نگاهمون رو تصحیح کنیم، حداقل ما حق بعد رو نخوریم به حساب اینکه کوچولوی چسبیده به اصلاح ها یا قرار گرفته بعد از فعل عرض، قرار گرفته بعد از ولا تفسدو. اگر که چارتیکه ای نگاه کنیم خدا رو بهتر خوش میاد، ولا تفسدو فعل عرضه بعد اصلاح ها. و توجه داشته باشیم به این مفردات، لا تفسدو یک قسمت مهمه، جای تأمل و لزوم تأملش این هست که این لا تفسدو مطابق اصطلاح های صرفی و نحوی در زبان عربی، قواعد زبان عربی که از دیرباز تأسیس کردن، این باب افعال، باب افعال اصل کارش ایجاد، اصل کار این باب ایجاد ریشه فعل، بنابراین افسده یعنی اوجد الفساده، یفسده یعنی یوجد الفساده، فساد رو به وجود میاره یا از یه جایی میاره به جایی که نیست، به وجود آوردن به این معنا، پدید می آورد، به وجود می آورد. مفسد کسی است که فساد رو می آورد با خودش. کلمه فاسد که گاهی در تعبیرات آیه حامدی به جای مفسد می اومد، این درسته، منتها خب دقت در بیان این است که مفسد اولا فاسد است، یعنی حامل فساد است، فاسده، بعد این فساد رو با خودش میبرد به جایی که فساد نیست، یا میبرد به جایی که بعد از اصلاح صلاح هست، این فساد رو جایگزین صلاح میکند، میشه مفسد. مفسد فعل عرض کسی است که یا می رود سراغ جاهایی که صلاح در کاره، جاری صلاح، وضعیت خوبه، حداقل بد نیست، صلاح داره، صالحه، وضعیت فاسد نیست، میره اونو پیدا میکنه، اون موارد رو پیدا میکنه و فساد رو جایگزین صلاح میکنه. و اگر قبلا که در بیان قرآنی آیه حامدی از همون اولم بود، اگر قبلا اصلاحی انجام شده است که اصلاح وقتی کار خدا در قرآن دیده میشه، این اصلاح اول وسط آخر همیشه وجود داره. یعنی خدا در آغاز امر، در اول همین سیاق های سوره اعراف، شما آیه 54 در نظر بگیرید، ان ربکم الله الذی، اینا اصلاحات خداست. اصلاحات خدا زمانی که هنوز هیچی نبوده و قرار است بعد از این همه چیز باشد. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم، اینا همه سامانه های صلاح و اصلاحی است که خدا فعال کرده است. اون اول اول، یعنی اساس عالم رو بر صلاح و اصلاح گذاشته و خود خدا هم تضمین کرده است که این صلاح و اصلاح رو که من برای عالم طراحی کردم پشتش هستم، ازش حمایت میکنم، مواظبت میکنم، هر خبری که میخواد بشه، از هر فراز و نشیبی که میخواد بگذره و بالاخره در آخر هم وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، آیه 55 آیه استخلاف سوره نور، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اون آخر آخر هم من به همه عالم، به همه اولی تا آخری های عالم نشان خواهم داد که همون طراحی اولیه صلاح و اصلاح جامع برای عالم چگونه عالم رو فراگیر میشه و در تمام عالم خودش رو نشون میده. لیظهره و علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره مشرکون، و نور الهی همه جا رو میگیره. این نور الهی که از همون اول منتها در اراده خدا گذشته بود که با یک ترتیبات ویژه‌ای، الله نور السماوات والارض مثلا نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکبون دوری و همچنین و همچنین، ولی دیگه این سیرها رو وقتی انجام میدهد خدا در آخر اون صلاح و اصلاح اولی رو کاملا نمایان میکنه. همه میبینن که لیظهره، ظهور کامل پیدا میکنه، همه میبینن که اون فساد نبود که ظهور و بروز داشت، این صلاح است و اصلاح است که همیشه ظهور و بروز داشته و ولی چشم ها کور بوده است، گوش ها کر بودند، دیگر چشم و گوش را آن نور نیست. مولوی میگه مشکل اینجا بوده و الا همیشه صلاح غالب بوده، همیشه اصلاح غالب بوده. همین که آسمان به زمین نمی آید یعنی صلاح حاکم است، یعنی اصلاح حاکم است. همین که زیر و رو نمی شود این عالم یعنی صلاح و اصلاح حاکم است، یعنی خدای حافظ صلاح عالم، خدای مصلح کل در کار است و لحظه ای ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، حفظ میکنه این آسمان رو، این زمین رو. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. بارها و بارها و بارها انقدر اوضاع عالم متلاطم شده که انگار داره آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره، زمین شد شش و آسمان گشت هشت، کی دوباره برش گردونده به حال قبلی. این امسکه هما من احده من بعده، خداست که همواره اون تا با اون عزت و حکمتش، عزت به اضافه حکمت، عزتش میگوید که خدا هر لحظه میتواند مفسد و فساد رو ریشه کم بکنه، از ریشه بزنه، ولی برنامه خدا این نیست. الله یعلم المفسد من المصلح، خدا همه در همه این اوضاع احوال از آغاز خلقت تا امروز و تا پایان تا صبح قیامت، یعلم المفسد من المصلح، خدا هر لحظه نه پرونده بلکه خود اوضاع احوال مفسد و خود اوضاع احوال مصلح زیر نظر عنایت الهی و توجه الهی است، بدون اینکه چه لا یعذب عنهم اسقال ذره فی السماوات، در حد ذره المثقال هم چیزی از چشم خدا کنار نمیرید، یه چه برسه پنهان میشه. لا یعزو باهن رب کم مسخال ذرت انسان، این طوریست. ولی خدا به حساب عزتش این است، به حساب حکمتش هم برای عالم قانونهایی قرار داده، برنامه‌هایی قرار داده. همون اولا به ملائکه همین جواب رو داد که انی اعلم و مالا تعلمون، تو مو میبینی و من پیچشمون، چون بله زمینه های فساد رو میبینید. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. از اون برم مطلق میکنید که شما یک پارچه حمد الهی هستید، تقدیس الهی هستید. حالا اگه من بگم چه درد میخوره این حمد و تسبیح شما، من از این حمد و تسبیح شما اصلا خسته شدم، حمد و تسبیح از نوع دیگری میخوام، حمد و تسبیح از انسانهای مختار میخوام، حمد و تسبیح از انسانهایی میخوام که بتوانن کافر بشوند، در کفر آنچنان پیش بروند، بتونن فرعون بشوند، بتونن انا ربکم الاعلا بگن ولی به سجده بیفتن در برابر من. من اونو میخوام. شما ملائکه غیر از حمد خدا و تسبیح خدا چه کاری ازتون بر میاد هستن؟ غیر از این چیزی نیستی. من خودم خلقتون کردم، من شما رو ساختم، خلق کردم، تعریف کردم برای حمد و تسبیح خدا. این چیزی نیست که بهش ببالید افتخار بکنید. ولی در میان این انسان ها وقت من فراوان زمینه های افتخار کردن دارم که در احادیث ما موج میزنه این تعبیر که خدا در جاهای مختلف در زمینه های مختلف به ملائکه مباهات میکنه، ملائکه رو صدا میکنه، ندا میکنه ملائکه رو، بیایید ببینید بین این انسان هایی که من خلق کردم چه خبره، بیایید این انسان های دیدنی رو ببینید، بیایید این کارهای دیدنی این انسانهای دیدنی رو تماشا کنید و جواب خودتون رو بدید که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. شما بعضی از مظاهر فساد رو دیدید، بعضی از خونریزی ها و بعضی از این مسائلی که یه مقدار چش پر کنه به نظر میاد اینا رو دیدید، ولی اون همه دیدنی های دیگر رو که من دیدم ندیدید. انی اعلم و مالا تعلمون. خب فلعرض، فلعرض یعنی در چی؟ در زمین. خب اول عرض یعنی زمین، ولی عرض یک کلمه ایست که از همون زمانی که به دنیا اومده معناش زمین بوده در مقابل آسمان، ولی بلا فاصله معناهای فراوان مختلفی گرفته. برای اینکه بهتر در ذهن ما نقش ببنده، زمین و زمینه در فارسی یا پسونده میگیره، مثل جاودان جاودانه، یک یگان یگانه، این صفت سازه، یعنی انگار یگانه، انگار یکیست، یکی نیست، انگار یکیست، یگانه. که گاهی اشاره کنم اینو برای خدا به کار نبرید، خدای یگانه. این یا آدمو میگن یگانه دهره، یعنی انقدر ظهور بروز داره، انقدر مهمه، انقدر مطرحه که انگار یکیه، ولی خدا که انگار یکی نیست. خدا یکتاست، یکتای بی همتاست، یگانه یکتای بی همتا نیست. ایشون یگانه دهرن، اون یکی اوشون هم یگانه دهرن، اون یکیشون هم یگانه دهرن، چندین یگانه درگاهی در یک مجلس دور هم می نشینن. ایشون در این وضعیت یگانن، ایشون در اون وضعیت یگانن، ایشون در اونجا یگانه هستن و همه یگانه، هیچ کدوم دوگانه نیستن، همه یگانه. ولی یکتاست که فقط یکیست، قل هو الله احد الله الصمد، اون فقط یکیست. خب این عرض معناهای مختلفی مثل زمینه به خودش میگیره، هی اضافه میشه، میگیم در زمینه علم، در زمینه تجارت، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های اخلاقی، در زمینه های معرفتی، در زمینه های عرفانی، در زمینه های بیماری، در زمینه های سلامت، در اینا همه میشه چی؟ عرض. ولا تفسدوا في الارض، همه اینا رو فرا میگیره، فرا میگیره در هر حوزه ای، ارزش میشه همون ارز اون حوزه. تو کلاس ما یه عرض داریم، در بیمارستان یه عرض داریم، در خیابان یه عرض داریم، در خانواده یه عرض داریم و همه اینا رو خدا فرموده. حکمش و امر خدا دربارش چیه؟ ولا تفسدوا فی الارض. میخوای وارد خونه بشی خودتو چک کن، حتما نباید که یکی جلوتو بگیره، بازدید بدنیت بکنه، بازدید منشیت بکنه، بازدید اخلاقیت بکنه که ببینه که مواد منفجره فساد با خودت داری یا نه. خودتو چک کن. اگر توی جامعه از صبح رفتی، از کی رفتی، حالا داری بر میگردی، حالا با لبخند یا بی لبخند، مهمتر از اون لبخنده اینه که خودتو کنترل کنی، ببینی که مبادا فسادی رو با خودت داری هم میکنی، که همین که وارد خونه بشی میشه چی؟ بگید ولا تفسدو فل ارزه. والد ارز خانه و خانواده شدی، حواست حتی نیست، نه اینکه قرض داری، حواست نیست که آلوده شدی به فساد، حامل فساد شدی، فساد رو با خودت آوردی و میاری کجا؟ میاری تو خونه، با حرف زدنت، با نگاه کردنت، با سرتکون دادن تاییدیت، با سرتکون دادن اعتراضیت، تکون دادن اعتراضیت و شکلهای مختلف، با صدای بلند، با صدای کوتاه، با سکوت، با جواب دادن، با جواب ندادن، با همه اینا اون فساد رو منتقل میکنه به خونه. حالا اونی که تو خونه است، اونی که تو خونه است دائم باید مراقب باشه که اینجا برای این که بعد اصلاح ها، برای این که اصلاح و صلاح خانه محفوظ بمونه، من باید مراقب باشم که همونطور که از بیرون فساد وارد نمیشه، از داخل هم فسادی شکل نگیرد. چون هر جایی از صلاح مثل هر میوه خیلی با طعم و رنگ و بوی خیلی خوب و تازه‌ای، زمینه فساد داره. هر چیز زیبایی، هر گل زیبایی زمینه پژمردن داره، هر جای تمیزی امکان کثیف شدن داره. اینا همه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ها. گردگیری وقتی در خونه انجام میشه، عمل کردن به ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح هاست. وقتی کناره های قالی، کناره های اتاق، کناره های راه رو، زیر مبل و میز و صندلی ها و اینها رو دقت میکنن، نگاه میکنن، این و اینکه مبادا فسادی رخ داده باشه، مبادا فردا روزی مورچه، سوسک و غیره و مقابله باش مشکل بشه. ولا تفسدو، اصلا این ولا تفسدو فی الارض دوباره برگشت ناخودآگاه که این ولا تفسدو، که ولا تفسدو هم گاهی پیشگیری از فساد، گاهی از بین بردن فساده، و همیشه پیشگیری از مبارزه بسیار چیه مهمتره. مراقب باشیم فساد رخنه نکنه. و فل ارض هم تقریبا معلوم شد که در انواع ارضها، در تمام زمینه ها. و اینجا من یک حالت جوکی های سعیدی صبح شده بیام. ولا تفسدو فل ارض بعد اصلاح. این یکی منظور آره. بعد ولا تفسدوا فی الارض، اینم برای ذهن موندن خوبه. یعنی از انقدر انواع مختلف دارد، خب خیلی راحت یه جا می شود ارض. مهم نیست چیه، ارض سکه است، هر چیزی، هر صفی، هر جایی که مردم جمع میشن، ممکنه برای صلاح باشه، ممکنه برای فساد باشه. همون طوری که خوب گفتن، همون طوری که مفسدین الگو نیستن، مفسدین ولی عبرت گرفتنی هستن. ما در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام هم داریم که مولا علی علیه السلام فرمیان خیلی احتاب و به طور شاخص در یکی از این خطبه های اوائل نهج البلاغه به یارانشون فرمیان از یاران معاویه یاد بگیرید. من چجوری به شما بگم که از من که رهبر شما، فرمانده شما، امام شما اطاعت کنید تا سعادتمند بشید؟ من میگم از معاویه یاد بگیرید. یعنی ببینید چگونه
از یاران معاویه یاد بگیرید، این چگونه یاران معاویه در اون امامت باطل معاویه، در اون مسیر باطل معاویه که غالب همون پیروان معاویه هم بهتر از همه میدونن که بر باطل است و نارواست و کجرو و این هاست، ببینید چگونه ازش اطاعت میکنن، همون اطاعت از من بکنید. الا تفسدوا فی الارض، حالا بعد اصلاحها، اول اصلاحها رو بگیم که دیگه خیلی باید فشرده تمام کنیم. اصلاحها رو شما اگر به نظرتون آمده باشه، به نظرتون بیاید که ولا تفسدو اگر به معنای وارد کردن فساد است، پس اینجا جای صلاح نه جای اصلاح، یعنی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها. یا به ذهنتون بیاد که از کجا معلوم که حتما هر جا که فساد می آید قبلا اصلاحی صورت گرفته باشه. خب حالا ما بیان کردیم که اینطوره، منتها با تأمل معلوم شد که از اصل یک اصلاح فراگیر از جانب خدا مصلح کل بر عالم حاکم شده است، منتها خب این بحث نمی شد، الان هم بحث سنگین است، یعنی انتظار این که همه بلافاصله پذیرفته باشیم که واقعا صلاح و اصلاح بر عالم حاکم است و بعد هرچی فساد میبینیم، هرچی فساد میشنویم بگیم که بازم اشکالی نداره، انقدر اون صلاح و اصلاح کل فعال و قوی هست که این خیلی هناش رنگی نداره، و این انتظار واقعا از همه و غالبا نیست. بنابراین اگر به ذهن بیاید که انگار درستر بود خدا بفرماید ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، این درسته، یعنی یکی از زاویه های نگاه به این عبارت از نگاه زبان قرآنی این هست که ما میتونیم این رو اینجوری بیان کنیم، یعنی چه بسا باید بیان کنیم که اصل زیر ساخت مطلب همین بوده، ولا تفسدوا فی الارض بعد صلاحها، و به جاش اصلاح آمده. چرا؟ در زبان قرآن اساس بر این است که بارها هم مطلب رو اشاره کردیم و پایه بعضی بررسی های تفسیر سوره شناختی آیات قرارش دادیم که پایه خیلی محکم و درستی است. در زبان قرآن همونقدر که معنا مهم است و محتوا، قالب و لفظ هم مهمه، آهنگ. شما الان دو بار این تعبیر مال آیت الله معرفت رضوان الله علیه هست، علامه معرفت، ایشون برای این که راه این گونه نگاه های زبان قرآنی باز بشه تعبیرشون اینه، در اون اولین مقالاتی که در این زمینه داشتن، که شما این دوتا رو با هم کنار هم بخونید، یه بار بخونید ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یه بار بخونید ولا تفسدوا فی الارض بعد صلاحها، خودتون ببینید به کدوم نمره میدید. اگه قرار باشه که به مطلب ضربه‌ای وارد نشه، که واردم نمیشه، چه صلاح چه اصلاح، مطلب که ضربه نمیخوره. در زبان قرآن اینطور است که هر جا اطمینان حاصل باشد، که حالا خود این اطمینان حاصل باشد از عمده ای در زبان قرآن، هر جا اطمینان حاصل باشد که به مطلب یعنی معنا به محتوا لطمه نمیخورد، کار میاد روی چی؟ میاد روی روساخت، روی قالب و روی لفظ کار میشه، روی آهنگ کار میشه. خب اینجا صلاح و اصلاح هر کدوم بیاد مطلب هست دست نمیخوره، حالا کدوم بیاد؟ اصلاح بیاد صلاح. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، یکی از زیبایی های ظرافت هایی که در این جایگزینی اصلاح به جای صلاح هست، یعنی اگر ما فرض کنیم که باید صلاح می بوده اصلاح، البته این تمام مطلب نیست، میشه هم بیان کرد، اصرار کرد که نه خیر حتما باید اصلاح بشه، شاید آقای دکتر نعمتی این کارو بکنه که چه سراغ یه چیزایی دیگه برای چی میری، اصلا خود اصلاح که خدا گفت. خب اونم یه نگاه دیگه است، ولی اگر فرض کنیم، فرض محال که محال نیست، فرض کنیم به ذهن ما اومده، انتظار داشتیم که خدا بگه بعد از توسل و لرز بعد از صلاحها، حالا به جاش گفته بعد از اصلاحها، خب اگر میفرمود بعد از صلاحها تو این عبارت چهار کلمه ای یا ستیکه ای غلبه با فساد میشد یا غلبه با صلاح، ولا تفسدوا فی الارض بعد صلاحها. کدوم غالب بود؟ اون ثلاثی مجرد، این باب افعال، ایجاد، آوردن فساد، فساد آوردن، فساد وارد کردن، فساد، این قدرت و قوتش بیشتر نشون داده میشه تو عبارت یا صلاح. ولی حالا با این ظرافتی که به کار رفته یه ذره فاصله گرفته شده از صلاح، اصلاح آورده شده. از قدیم حکما میگفتن زیادت المبانی تدل علی زیادت معانی. حالا اصلاح آنچنان هیمنه‌ای داره که در تفسدو دیده نمیشه. یعنی شما در ولا تفسدو باید بلد باشید یا بهتون بگن یا دقت کنید تا افساد رو ببینید. بازم در ولا تفسدو افساد نیست، افساد با این هیبت، افساد یعنی آوردن فساد، ایجاد فساد، گسترش دادن، فاکثر و فیحل فساد، افساد یعنی اکثر و فیحل فساد که در سوره فجر شروع کردن بیان قرآن رو از اونجا آمدیم. باید با تأمل ببینید، ولی اصلاح کاملا پررنگه. ولا تفسدوا فی الارض، و این به بیان قرآن بیشتر میخوره، این به مکتب قرآن میخوره که انقدر حواس قرآن، مکتب قرآن و کلام الله و صاحب این کلام انقدر حواس جمع اینجا که ریزکاری ها رو هم دقت میکنه که یه گوشه کار که اگر قرار است لحاظ بشود که در یه همچه عبارتی قرار است این عبارت بیفته سر زبونها، این عبارتی قرار بیفته سر زبونها، دوبار اینجا در قرآن تکرار شده در یک سوره بزرگ، سوره اعراف، مفروض این است که این باید قرار سر همه زبونها بیفته و همه جا نوشته بشه. اینجوری نباشه که در چشمها، در گوشها، در ذهنها ناخودآگاه قدرت چی رو نشون بده؟ فساد. الان مصیبت بزرگی که جامعه بشری کلن و جامعه ما در مملکت عزیز اسلامون ایران گرفتارش هستیم اینه که اگر حواسمون جمع نباشه، پدر مادرها حواسشون جمع نباشه، مربیان حواسشون جمع نباشه، معلمان و اساتید حواسشون جمع نباشه، رهبران حواسشون جمع نباشه، چی میشه؟ مردم باور میکنن هیمنه و عظمت فساد و مفسد رو، و این خیلی هولناکه، خیلی شکننده است. یعنی همون میشه که به سر قوم زمان فرعون اومد، فاستخف قومه فاتاو، یعنی همون میشود که آنچنان هیمنه فرعون و ملاء فرعون، انه کان عالیا من المفسدین، یه مفسد بزرگ بیشتر نبود، ولی چی کارو خراب کرد؟ اساس کار از اونجا خراب شد که مردم باور کردن، از جمله بنی اسرائیل که در مصر بودن، باور کرده بودن که این فساد عظمت داره، این مفسد هیمنه داره، باور کرده بودن که فساد غلبه داره، در صورتی که این اصلا چنین چیزی نیست. ظهور به طور کاذب ظهور و بروز مال فساده، ولی ظهور و بروز واقعی لیوزره و دینه کله مال دین خداست، مال خواست خداست، صلاح و اصلاح خداست که ظهور اساسی داره. باید چشما رو باز کرد. این خیلی مسئله مهمی است که اصلاح در این عبارت، حالا هرچی بیشتر تأمل کنیم می‌بینیم چه جای خوبی به خودش اختصاص داده، که وقتی زمین به نظر ما میخواد بیاد در یه لحظاتی، و خیلی اون لحظات میتونه تعیین کننده باشه، یه بچه رو میتونه تبدیل به یک عنصر فاسد اجتماع بکنه، اون بچه با یک تعویض نگاه، یک عوض شدن نگاه ممکنه تبدیل بشه به یک حداقل آدم بی اثر در جامعه، یک معتاد، یا تبدیل بشه به یک داعشی و غیره اگر یک نگاهش یه ذره عوض بشه. در اونجا وقتی قرار است که انسان یک لحظه از خودش ناخودآگاه، در عمق ناخودآگاهش بپرسه که فساد غلبه داره یا صلاح، و رأی بدهد در اون ناخودآگاه خودش و باور کند که فساد غلبه دارد، کار تمومه، دیگه امید خیری نیست. تا زمانی امید خیر هست که انواع زمینه های انتظار خیر، انتظار فتح، انتظار پیروزی که در مکتب تشیع در اسلام خیلی به قوت برای مهدویت، هر خبری بشه، حتی اگر یک روز از آخر دنیا هنوز بیشتر نمونده باشه، لولم یبقى من الدنیا الا یوما لتحول الله ذلک الیوم، خدا اون یک روز رو آنچنان طولانی میکنه که تمام عالم رو عدل موعود و اون دین جهانی و ظهور مهدی موعود و نشون داده شدن این که اصلا غلبه هیچ وقت با فساد نبود، هیچ وقت غلبه با کفر نبود، هیچ وقت غلبه با شرک نبود، آثار شرک به کلی از میان رفته دیده بشود، عدل، عدالت، خیر، صلاح مشهود بشود، نه اینکه قبلا نبود، مشهود بشود که چنین است. خب اینجا خیلی جای سخن هست، ولی بعد حیفه که بعد و براتون نگم. بعد در قرآن من دو سه بار به فکر بودم ولی بالاخره موفق نشدم، الان ممکنه که آیه آمدی بگم که در قرآن چند بار به کار رفته. یک کلمه پرکاربرد قرآنیست بعد، قبلم هست ولی قبل خیلی کمتره، بعد پرکاربرد زیاد که در موجم مفرز من همطور نگاه میکنم، اول حدس میزدم ذهنی، بعد موجم مفرز باز کردم چند ستون حتی از یک صفحه بیشتر بعده که تعدادشو میخواستم بشمارم فرصت نکردم یا فراموش شد، فرقی هم نمیکنه، این تعدادش خیلی زیاده. بعد یک سیر خیلی سریع من کردم جایگاه هایی که این بعد قرار گرفته، با همین سیر سری 200 بعد، با همین سه بره حالا حدود 200 بگو اصلا 20 خیلیه، حالا 100 تا 200 اینا سری که من سیر کردم و ذهنم مشغول قسم کارهای دیگه و مطالب دیگر کارگاهم بود، دیدم که تنوع معنای بعد در این کاربردها کاملا مشهوده. چون راه این که ما بفهمیم بعد در قرآن چه جایگاهی داره، کلمه بعد و چه گستره هایی رو میتونه بپوشانم، راه شروعش از همینجاست که ببینیم کجاها به کار رفت. با همون سیر سری مندم تنوعهای فراوانی داره که حداقل جنبندی مختصرش اینه که بعد خیلی جا به معنای در حالی که هست، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، یعنی غالبا شما جاهایی که، یعنی کسانی که فساد میکنن دانسته یا ندانسته مفسد واقع میشن، افساد میکنن، در جاهاییست، در حالیست که اصلاح حضور داره، یعنی اصلاح فعاله و اینا میان در مقابل اون اصلاح در واقع موضع میگیرن و میان تا اونجا که بتونن، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کار مفسدم اینی که اصرار داره که افساد خودش رو جایگزین اصلاح بکنه، ولو موقتا، ولو در یک شرایط ظهور و بروز، ولو بالاخره تا اونجایی که بتونه، تا اونجایی که بتونه میخواد اصلاح رو کم رنگ کنه، افساد رو چیکار کنه، به قول شما کامپیوتریا چی، کپی کنه افساد رو روی اصلاح. اصلاح هست تو سیستم ولی دیگه دیده نشه، افساد کپی بشه. این بعدا یکی از جایی که فراوون، یکی از زمینایی که فراوون به این معنا قرار گرفته، در حالی که، ولا تفسدوا فی الارض، در حالی که اصلاح حاکمه، یعنی توجه کنید که این اصلاح طبیعت عالمه، این اصلاح حاکمه تو این موقعیت. حیف نیست که این صلاح و اصلاح از بین بره و اون فساد و افساد شما رو اون قرار بگیره. گاهی به معنای با وجود آن که هست، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، مفسدان بدانند که وقتی افساد میکنن این در شرایطی است که با وجود آن که خدا و اصلاح خدا و اصلاح یاران خدا و اصلاح فرستادگان خدا، اصلاح ادیان الهی، پیامبران، کتابها و غیره که همونطور که خوب تأکید کردن در آیات قرآن هم بود، قرآن خاتم کتب آسمانی و پیامبر خاتم، تعالیم پیامبر خاتم، اینا با وجود این که اینا حضور داره افسادها انجام میگیره. این دیدگاه خیلی مهمه که هم برای کسانی که در پناه به خدا در مسیر فساد و افسادن بدونن که چه راه خطرناکی رو دارن میرن و با چی دارن مبارزه میکنن، چی رو دارن به جای چی میگذارن، چه جنایت بزرگی دارن مرتکب میشن، چه جرم عظیمی دارن مرتکب میشن، و هم کسانی که بیرون از این مرحله فساد و افسادن اونام از جهات دیگه توجه داشته باشن که این فسادها هست، ولی با وجود آن که اصلاح و صلاح بسیار به قوت موجود است، یعنی اگر اینا موجودن، این مفسدین و فسادها موجودن، به شدت فساد و صلاح و مصلحین هم حضور دارن، اونا کمتر دیده میشن. ولو اعجبه که کثرت خبیث، کثرت خبیث به نظر میاد ولی کثرت طیب به نظر نمیاد. شما کی تالا وارد یه باغ شدید، رفتید باغ پر از گل رو همه گلاشو شمردید اومدید بیرون؟ هیچ کس تالا این کارو نکرد، کار ساده، هیچ کس نمی کنه. یه باغ پر از میوه، درخت های میوه، میوه های متنوع، کی رفته توی باغ میوه بره همه این میوه ها رو بشماره، این تعداد زردالو، این تعداد سیب، این تعداد به، این تعداد، ولی کافی یه گوشه یا دو سه گوشه مثلا فرض کنید که پهن روی هم ریخته بوده باشه و احیانا یه بوی بدی هم داشته باشه، همه از باغ میان بیرون میگن باغ خیلی خوبی بود، بوی پهن این ور اون ور، نسبت این جایی که دو جا یا سه جا پهن ریخته بود واقعا به نسبت کل این باغ، مساحت این باغ، اون عطرایی که در این باغ و این گلستان مشام انسان رو می نواخت و غالب و حاکم بود، واقعا نسبتش چقدر بود؟ انصاف است که این یکی از اون معانی بعد اصلاح هاست، که اگر درست ببینیم اینی که فساد هر چقدر هم زیاد باشه و هر جا هم بکشه، در مقابل اون گستره عظیم صلاح هنوز شب و روز سر زمان معین، سر لحظه معینشون جاشون رو عوض میکنن، هنوز به موقع صبح می شود، هنوز به موقع شب می شود، هنوز خورشید جای خودشه، هنوز جمعه شمس و القمر نشده، چی آدم خودشو به بازه، کسان خودشونو به بازن که دنیا به آخر رسید، کن فیکون شد، هم چیزی نشده، هر چیز سر جای خودشه و اینا همه صلاح و اصلاحه، همه چیز در حال صلاح و اصلاح. حالا یه چیزایی هم فارغ از خارج از صلاح و اصلاح اومده، ولا تبصدو فی الارض بعد اصلاح، لا تفسدوا فی الارض در شرایطی که اصلاح درش وجود داره. زیباتر از همه این که بعدن یکی از این کارایی‌هاش اینه که ولا تفسدوا فی الارض به جای اصلاحها، بنده خدا، تو انسان، تو بنده خدا که شدی بنده شیطان، خود تو میتونی همینطوری که کوشش میکنی فساد کنی، فساد بیاری، افساد کنی، میتونی کوشش کنی صلاح بیاری، اصلاح کنی، کدوم بهتره؟ چرا انتخاب این شکلی میکنی که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یعنی ولا تفسدوا فی الارض در شرایطی که انتخاب اصلاح هم داری، تو با همون دستی که افساد میکنی میتونی اصلاح کنی، با همون قدمی که داری در جهت فساد برمیداری میتونی در جهت صلاح قدم برداری، همین قلمی که دستته در جهت فساد مینویسی قلم میچرخونی میتونی در جهت صلاح قلم بچرخونی، نگاهت که در جهت فساد داره عمل میکنه میتونی نگاهت رو در جهت صلاح قرار بدی، چرا نمیکنی؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها با این معنای کلمه بعد یه محکمه وجدان برای کسانی که مفسدن، به خصوص برای کسانی که هنوز خیلی مفسد نشدن، محکمه وجدان بسیار سازندهی به وجود میاره که در این محکمه افراد خودشون رو محکوم میکنن و مانع میشن از این که دیگه جلوتر برن، در اون سراشیبی سقوط بیشتر جلو برن. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، تو که میتونی مسیر صلاح به پیمایی، چرا فساد؟ تو که میتونی به جای این خوردن این چیز خیلی بهتری بخوری، چرا نمیخوری؟ تو که میتونی به جای نوشیدن این که میدونی فاسد است، مفسد است، تو رو خراب میکنه، خرابتر از قبل میکنه، تو رو مفسد میکنه، میدونی که اینطوره، ساعتی بعد دیگه نمیفهمی که داری جنایت میکنی، ساعتی بعد دیگه نمیفهمی، خب چرا این کار رو با خودت میکنی؟ چرا به جای اینکه اینجا بنشینی به که فاسده بشی مفسد و بعد بشی مظهر فساد و یه جایی بگن زهر الفساد و فلبر و بعد از زمانی که این آدم اومد اینجا نشست، خب تو الان انتخاب داری به جای اینجا بشینی برو اونجا بشین، یه ذره اون طرفتر بشین، یه ذره متفاوت بشین، یه ذره یه شکل دیگه بشین، اون وقت میشی مظهر صلاح، اون وقت میشی مورد مباهات خدا به ملائکه، که خدا به ملائکه تو رو نشون بده ببین بنده من داره چیکار میکنه، ببین چقدر انتخاب زیبا کرد. بهش گفتن اینجا بشین، گفت نه اینجا فاسد، من نمیشینم. از اونجایی که احساس کرد فاسده بلند شد، گفتن تهدیدش کردن این طور میشه اون طور میشه، بیچاره میشی، ساقط میشی از هستی، ساقط میشی، بیچارگی چنین و چنان. گفت باشه، من جایی که فاسده نمیشینم، از این جای فساد ببین چگونه بلند شد. میره میگرده، اگر بتونه جای صالحی پیدا کنه میشینه، نتونه حاضر هیچ جا نشینه، جایی برای نشستن نداشته باشه. ولی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، علوی برتری، جایگاهی، پستی، مقامی که عنوانی، چیزی که مشروط به این باشد که با فساد همراه باشه. من اینو میخوام چه کنم؟ این عنوان رو میخوام چه کار؟ من این جایگاه رو میخوام چه کار؟ بگذار بگن که اومد و رفت، هیچ کس از سن اومد و رفتش رو نفهمید، بذار بگن هیچ جایگاهی نداشت، بذار بگن که آدمی نبود اصلا، بذار بگن مطرح نبود، بذار بگن نه بابا بی عرضه بود، همه اینا در مقابل این که عذاب علیم و عذاب علیم عظیم الهی در انتظار انسان باشه، به خاطر اینکه انسان رقم خورده باشه در صف مفسدین فی الارض، در هر ارضی، در مفسدین هر ارضی، واقعا قابل مقایسه نیست. و خدا آگاهی های ما رو بیفزاید و ما رو از در برخورداری از مکتب قرآن توفیق روزافزون بدهد. من طبق معمول عذرخواهی میکنم برای گذشتن از، واقعا میخواستم سر ده دو چند دقیقه تحویل بدم کارگاه رو به قسمت دوم. حالا انشالله چند دقیقه فاصله تنفسی بکنیم و تازه نفس انشالله با هم افزایی و با لطف بیشتری که شماها میکنید و جبران میکنه این اطاله کلام من رو، انشالله به بقیه کارگاه هم خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نفس گیر شدیم نه؟
توجه بفرمید اعلام کنن انتخاب برای کارگاه آینده رو و زمان نگذره.
آیه انتخابی برای کارگاه بعدی، الله لطیفون به عباده، با چهار رای. انتخاب بعدی، و من آیاتهی منامکم باللیل، با دو رای. بقیه آرا تک رایی بودن.
خبر کانون زبان قرآنی داریم تقدیمتون کنیم و آماده شنیدن صحبت‌های شما، تکمیل‌ها، تفسیرها و افزوده‌های شما بکنیم. برسیم به افزوده‌های شما
به محتوای کارگاه ولا تفسدوا فی الارض بعد از اصلاح. خانم زینب سادات معصومی، یکی از اعضای خردسال مجموعه بزرگ و مبارک کانون زبان قرآن هستند، 2 سال و 2 ماهشونه، تازه زبان باز کردن و همزمان با زبان باز کردن قرآن آموزیشون هم شروع کردن. معلم زینب سادات 2 سال و 2 ماهه مادرشون هستن که به ایشون قرآن تعلیم میدن مطابق به قول دارالقرآن کرجی ها با طرح اسوه حسنه آموزش قرآن به روش پیامبر. ایشون در کارگاهی که در کرج داشتیم چند لحظه تشریف آوردن پای تریبون اون کارگاه و این خبر رو دادن که و چیزایی که از من میآموزه زینب سادات، خیلی وقتا غیر مستقیم من متوجه میشم که داره به عروسکش آموزش میده و یکی از مواردی که حساس شدم، نزدیک شدم ببینم که چی میگه، دیدم که داره تصریف میکنه، هنوز به تصریف و اینا هم نرسیده، تصریف کرده قل اعوذ برب الناس و اعوذ برب الفلق رو به عروسکش داره یاد میده، قل اعوذ برب العالمین. اللهم صل قل اعوذ برب العالمین. بله، اعوذ برب العالمین واقعا خیلی جا میتونه آدم را اصلا نجات بده، بیاد انسان تو حال و هوای اعوذ برب العالمین، یه چی کم داره. بله، خب در اختیار شما هست. میکروفون کجاست؟ دست
میکروفون اینجا بود.
دعا کنین که خیلی نچسب میکروفونو، بالاخره دست به دستم بکنه. بفرمایید.
من اولش میخواستم ایثار بکنم که آخرش همه صحبت کنم، ولی هم دیدم میکروفون اینجاست، بعد هم به زمان نگاه کردم، هم به آیمون که بعد اوه و خوپن و تمعن تمع کردم و میکروفونو گرفتم نذاشتم بره. خیلی سپاسگزارم از شما و آقای مهندس حامدی. به لطف خدا امروز یک به قول ما مدیریتی ها تصویر کامل و جامعی از این فراز و این آیه در قرآن بیان شد. من توی زمانهایی که داشتم تا کارگاه آماده می شد سعی کردم که روی خود آیه و سیاق خود آیه تأمل بکنم و با توجه به فرمایش شما روی کلمات خود آیه بیشتر زوم بکنم. یه چند تا سواله که خود سوالم داخلش جوابه، ولی اگه اجازه بفرمایید
که دارید بیان میکنید این دو تا آیه رو کاملاشو بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 56 سوره اعراف، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین، و آیه 85 سوره اعراف، و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینه من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خواهش میکنم تو تفسیر در واقع اگه محور اولمون رو آیه 56 سوره اعراف بگیریم، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یه چند تا نکته هست. یکیش ناامیدسازی مردم از اصلاح وضعیت تو حوزه‌های سیاسی و اینها غالبا بزرگترین ترفند کاسبان فساد بوده، که معمولا مصلحان جامعه رو سعی میکنن منزوی کنن. یعنی من سعی کردم که حالیسه نکاتی که بهش اشاره نشد و مطرح کنم. یعنی صرفا ناامید کردن و ناامید شدن از طرف خود مردم نبوده، گهگداری از طرف جامعه هم القا میشه که باید ناامید باشید شما. بعد نکته بعد که اصلا چرا ما باید خداوند رو از روی خوفن و طمعن بخوانیم؟ چرا این صفت خوف و طمع رو باید در خودمون پرورش بدیم؟ از امام باقر علیه السلام دو تا روایت خیلی شبیه هست که فرمودن خداوند به واسطه پیامبر و قرآن زمین را اصلاح کرد، و روایت بعدی این که زمین فاسد بود و خداوند به وسیله پیامبرانش آن را اصلاح میکرد. دو حالت روانی مختلف که به انسان انگیزه میده، به قول معروف موتور حرکت انسانه، یکیش خوفه و یکی طمعه. بعد حالا این که چرا خوف نسبت به طمع ارجح بوده، یعنی خداوند زودتر از این کلمه استفاده کرده، شاید به خاطر اهمیت انذار نسبت به بشارت و تبشیر. حالا از شما خواهش میکنم که بعد اینکه موارد رو مطرح کردم اگه نیاز به اصلاح هست شما بفرمایید. بعد انسان باید دائما در حال خوف و طمع باشه تا در واقع جز محسنین به شمار بیاد و از در واقع فساد بتونه دوری بکنه. شاید وقتی خداوند میفرماید وجوهون یومئذ مسفره، دیدن همین خوف و طمع در سیرت و صورت انسانه، چون اگه خوف و طمع نباشه انسان مثل یه مرداب غالبا راکت میشه دیگه. بعد نکته بعدی که همون خوب منتها همین قضیه، من داشتم میگفتم خب چرا همون بیان زیبای شماست که فرمودید آدم باید قالب رو با معنای یکی بگیری، گفتم خب خدا میگفتش که ولا ودعوه خوفن و رجان
رجان.
خب چرا خدا اینو نگفته؟ خود تمن چرا از این کلمه استفاده کرده؟ بعد وقتی ادامه آیه رو خوندم ان رحمت الله قریب للمحسنین، گفتم خب این رجاه دیگه، یعنی این رجا رو خدا به صورت معنایی
روزه، حالا اون معنای تمام اضافه شده که خیلی قوت میده به مطلب.
نکته دیگه که خیلی جالبه تو بیان قرآن اینه که خدا تو همین سیاق به کذالک نخرج الموتا اشاره میکنه، یعنی وقتی یه چیز ثابت را همطوری آقای مهندس حامدی فرمودن
مطرح میکنه،
بله آیه بعدشه که آقا ما میتونیم زمین رو زنده بکنیم بعد از اینکه مرد، خب میتونیم این کار رو هم انجام بدیم. بعد خیلی
حتی اگه مرده باشه، هنوز که نمرده،
بله.
مرده باشه هم کذالک نخرج الموتا، برای ما کاری نداره. آفرشت.
بعد
به خاطر اینه
تو آیات قبلیش خدا بسترسازی میکنه. وقتی ما خودمون رو، من دارم میگم که خب انسان شاکلش در طی زمان و به صورت تدریجی شکل میگیره. خب این که بنی اسرائیل یا مثلا قوم بر فرض مثال حضرت نوح بعد از پیاده شدن از کشتی دوباره دچار فساد شدن، یا بعضیاشون دچار فساد شدن، خب این نشون دهنده این بوده که توی اون زمانی که در واقع داشتن از خود مثلا ملعشون، از خود پادشاهشون رنج می بردن و عذاب می دیدن، تو خود اون زمان اون وظیفه‌ای که به عهده‌شون بوده رو انجام نمی دادن. خدا میگه که قبل از این مطرح کنه این رو، تو آیه قبلی آیه 56 سوره اعراف می فرم بحث تضرع خفیه رو مطرح می کنه که به صورت پنهانی با پروردگار خودتون نیایش داشته باشید، تضرع داشته باشید. خب این یعنی که اصلا قبل از اینکه اون زمینه فساد ایجاد بشه انسان باید رو خودش کار بکنه که زمینه فساد که ایجاد شد حواسش باشه چی کار میکنه،
البته با خدا رابطه.
بله خدا. بعد بحث آخرین نکته‌ای که رسیدم بهشون آیه بحث چارچوب عمل و میزان و اینها بود که منتقل شدم به آیه 85 سوره اعراف که خیلی جالب بودش. بحث فاوکل کیل و میزان مطرح میشه، بعد میزان خب مشخصه دیگه، میزان. ولی این کیل رو من رفتم دنبالش استخراج بکنم ببینم این کیل در واقع چیه، دیدم قالب لغتنامه ها و لغتنامه هایی که وجود داره به عنوان پیمانه ازش تر کردن. بعد پیمانه یا وسیله برای سنجش مایعات یا گندم خشک. بعد با توجه به اینکه خب یکی از نکاتی که وجود داره اینه که هر کلمه به لحاظ تاریخی پیشینه‌ای داره. خب مثلا این شیر آب چون تو قدیما غالبا شیر بوده، سر شیر بوده و بعد اینطوری می‌زدن آب میومده، بعد میگفتن برو از اون شیر آب بیار، معروف شد به شیر آب. بعد من این کل رو رفتم دنبالش، مثلا به مکیال و اینها که اسم ظرف بوده و اینها رسیدم. جالب این بود که رسیدم به ازگیل. میوه ازگیل اسم قدیمی سانسکریتش کندا بوده، که کندا همون کنده بوده که به دلیل حالت خمره‌ای شکل کنده همون خمره بوده که به حالت دوا خمره‌ای شکلش این اسم رو گذاشتن روش و به معنای ظرفی که مثلا خمره‌ای که مایات رو با اون میسنجیدن پیمانه. بعد در واقع همین بحثه که حالا با این خمره یا با اون میزان شما سعی کنید که در واقع حق مردم رو بدید و از حقوق مردم کوتاهی نکنید. و نکته آخر این که به من برخورد حضرت شعیب آخر سر یه خب عذابی که قوم حضرت شعیب رو فرا گرفت خیلی شبیه عذابی بود که قوم حضرت نوح رو فرا گرفت. بعد خیلی ها میگن که داستان حضرت نوح، مثلا علامه طباطبایی رضوان الله تو المیزان میگه داستان حضرت نوح خیلی شبیه داستان حضرت شعیب، یا حالا بالعکس. بعد آخرش حضرت شعیب میگن که فکیف اصال القوم الکافرین، عذاب رو که میبینن بر قومشون اومدن میگن که چجوری بر قوم کافران من تأسف بخورم،
مگه بیکارم.
در حالی که ما از لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه از پیامبر اکرم داریم که زمانی که ابو لهب هم کشته شد میره بالای سرش میگه من هر کاری کردم نتونستم اینو، ابو جهل هر کاری کردم نتونستم این رو در واقع راه راست رو به سمت ایشون کج بکنم.
هنوزم اگه میشد پاش واسطه بوده.
درسته، همین دست شما درد نکنه اگه نفتی هست بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بارک الله. واقعا همچی وقتا فقط صلواته که حق مطلب رو ادا کنه. به همین دلیله که اللهم صل علی نوح، اللهم صل علی ابراهیم، اینا رو مگر غیر قرآن نداریم. ولی صلوات بر محمد و آل محمد.
استاد خیلی تشکر میکنیم، زحمت کشیدیم. فقط من وقتی بحث مطرح شد یاد کارگاه دوازدهم که ان الحسنات یذهبن السیئات بود، اونجا به بحث صالحات شما مفصل پرداختیم و معنی صالح و اینا رو گفتیم و
هم دنبال این بودیم که صالح غلبه داره.
بله، من یه بار دیگه اون قسمتی که مربوط به اون بحث بود اصلا گوش کردم و خیلی استفاده کردم.
ما این حواسمون نبود.
بله. جلسه دوازدهم بود.
بله،
گفتم
الحمدلله.
و یک مثلا هم که
توصیه های مهندس امیریه دیگه هم میشه که این کارگاه رو به هم ربط بدید ببینید چی میشه. بله
بله، یه مطلبی هم در واقع آقای حامدی، مهندس حامدی فرمودن که گفتن در آقای حضرت ابراهیم در واقع مطرح نشده تو این سیاق ها، تو سوره عنکبوت بعد از اینکه قال رب انصرنی علال قوم المفسدین، بعدش میگه که اون اومدن اون ملائکه پیش حضرت ابراهیم مطرح میشه بلا فاصله اصلا جاعت. بعد حضرت ابراهیم میگه که شما دارید میرید سراغ اینها، حضرت لوط داخل این قوم هست و مثلا شما میخواهید برید این مفسدین رو.
خدا یاداوری بکنه، میخواهید اینا رو عذاب کنید، نابود کنید. لوط چی؟
پس حضرت ابراهیم هم تو این سیاق ها هست
به شکل دیگر. اینا رو تو قصه های حضرت ابراهیم بحثشو کردیم، چون حضرت ابراهیم در همه اون قصه های متعدد قوم به اون صورت که قوم پیامبر باشه نداره، چون در قرآن حتی یک کلمه راجع به بعد از مبعوث شدن حضرت ابراهیم به پیامبری بحثی نیامده. همه اون قصه ها مال تا زمان مبعوث شدن ایشون به رسالت هست که در سنین خیلی بالای عمر ایشون هم اتفاق افتاده و خدا اصلا وارد قصه حضرت ابراهیم بعد از پیامبریش با قومش اصلا وارد نشده.
درست.
هیچ بیانی ازش در قرآن نیست. در جای دیگه هم که اولا به این شکل نیست، به شکل مسخ شده ای هست که همه رو میبرن در اون داستانایی که مربوط به قبل از بعثتشون خدا بیان میفرمه اینا رو میذارن بعد از بعثت، یه داستان میشه. این بحثاش توی قصه های حضرت ابراهیم انجام شد.
استاد یه سوال یا یه توضیحی، من وقتی سوره شورا رو جمع مهندس حامدی داشتن توضیح میدادن، گفت که اولائک لهم عذاب علیم، یعنی باید اینها این مفسدین به عذاب علیم دوچار بشن. یعنی
بایدش ایشون گفتن اولائک لهم عذاب علیم، یعنی حق اینا، سهم اینا عذاب علیمه. با یه تدبر بعدی، یعنی چه در دنیا چه در آخرت، و بعد معلوم میشه که دنیاش پر رنگ تر. یعنی آدم های فاسد و مفسد سهمشون چیه در این عالم، در یه جامعه سالم چی میتونه باشه؟ لهم عذاب علیم، که از این باید در آوردن، را درست هم هست. بله.
فقط احساس کردم یه چیزی تداعی کرد تو ذهن من، فکر کردم فقه، توی فقه اون باهتوهم هست، میگه که اینایی که مثلا کار بد میکنن شما میتونید بختان بزنید و غیبتشون رو مثلا بکنید و اینا، بعضی وقتا خیلی از خط شاید خارج میشه. مثلا یعنی آدم های مصلح حق دارن در مورد این مفسدا دیگه هر حرفی بزنن، بختانم بزنن، چون این یه چیزیست که احتمالاً خارج توی
فقه رو شما آدرس بدید که رسما بر علیهش به دستگاه قضا شکایت کنین که این چه فهمه غلطیست شما از باه توهم دارید. باه توهم در قرآن هست و باه تلذی کفر، یعنی انقدر قوی عمل بکنید که اینا چی بشن؟ مبهوت بشن. خیلی سادش آره، غافلگیر بشن. یعنی یه روش هایی داشته باشید، یه برخوردهایی داشته باشید که جبهه فساد رو، مفسدین رو غافلگیر بکنید. این تنها راهه. باه توهم یعنی روش عمل کردتون به گونه ای باشه که اینا نتونن به عکس دست شما رو بخونن. هی اینجا دو تعقیبشون میکنید، یه جای دیگه برن شما رو، هم شما رو سرگرم بکنن، هم باز اون یه جا تعقیبشون میکنید، یه جای دیگه، یه جای دیگه، یه جای دیگه. باه توهم یعنی مهلت بهشون ندید. کی گفته باهته یا باهته منای بهتان زدن؟ واقعا اون فقیه که بخواد این فهمو کرده باشه از این حدیث، فقط تنها راهش بر علیهش اقامه دعوا به دستگاه قضاییه، که اونا که زبونشو میفهمن صداش کنن بگن آخر این چه قدی اوضاع بی حساب نیست که شما باهته اون رو معنای به قول شما به معنای بهتان بگی، بهتان هم به معنای تهمت بگیری، اینا همه سرش بسته. و بعد تهمت هم دیگه در حدی که حالا هر تهمتی هم بزنی، یعنی مثلا فرض کن طرف مشکل مالی ایجاد کرده، اختلاس مالی کرده، شما مثلا تهمت ناموسی هم بهش بزنی، چون دیگه گفتن باه تو هم دیگه، تهمت اجتماعی هم بزنی، تهمت سیاسی هم بزنی. خب یه جوری هم گفتن نزنین که بزنین اشکالی نداره، منتها خب نزنین بهتر. بله بله متوجه هم تناه بخور. میکروفون در سایه سه نمت.
خواهش من خیلی دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر بود از آقای حامدی، خیلی لذت بردیم از این جمع کرده بودن درباره فساد و سلام. ولی من دوست داشتم که مثلا یه کاری کنیم که توی این مجموعه ها یه تعریف جامع مانعی از فساد و صلاح بدیم، بگیم بابا این فساد و صلاح که ما تو قرآن اومده ترز اون فساد و صلاح است که مثلا تو ما حوزه به کار میبریم. مثلا من از گفته های شما اینطور برشن میخوام بگم شما بگیم درست یا نه. مثلا بگیم اصلاح اونه که ما امر الهی رو چه در ساحت فکری، چه در ساحت اخلاق و قلب، چه در ساحت رفتار به کار ببریم، این میشه صلاح و اصلاح. هرگاه ما در حوزه فکری، اندیشمون و در حوزه قلبمون و عملمون از این دستور الهی خارج بشیم میشه فساد. میخوام ببینم آیا از مجموعه این مطالعاتی که شما تو عجب قرآن یادی، من همچین توانی ندارم همچین کاری که شما کردید.
آقای شما، آقای دکتر نمتی، من اینجا فرصت نشد. یک از کتاب التحقیق مرحوم مصطفوی هم
بیان ایشون و تحقیق، چون مقدار مطالب لغوی رو بیان میکنن از منابع اصلی لغت، لغت عرب، و بعد میان قرآنیش رو و تحقیق. دو تا و تحقیق ایشون راجع به ریشه صلحه و فسده آوردن. حاصلش همونه که شما گفت، حاصلش دقیقا همونه. صلاح رو بیان کردن که این متضاد فساده، یعنی شما بگید فساد رو بگید چیه، صلاح معلوم شد. فساد رو گفتن که باز مقابل صلاحه، و اختلال در نظم و اعتدال، یعنی هر جا اختلالی هست و اعتدال به هم خوردنی هست این فساده. اگر نباشه اختلال و اعتدال برقرار باشه چیه؟ ما صلاحه. همون تقریبا همون بیان
خروج از امر الهی در تمام حوزه‌های زندگیمون.
حالا اون فساد که شما میگید اونو ایشون نگفتن.
بله.
البته منظورشون بوده، چون آیات رو که آوردن ایشون بعد از تحقیقاتشون تعداد آیه میارن، آیه ها رو ضمیم میکنیم میشه. ولی طبری در جامع البیان از اون عبارات خیلی چشمگیری که داره میگه فإن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصیه. به آیه استناد میکنه، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، بعد میگه فکان فسادهم علی انفسهم ذلک معصیت الله جل ثناؤه، لان من عصى الله فی الارض او امر بمعصیته فقط افسد فی الارض. من نافرمانی خدا کردن یا دیگران رو به نافرمانی خدا وادار کردن، این فساده. نقطه مقابل فسادم چیه؟ صلاح. این بیان تبریه.
خیلی ممنون، متشکر.
و مثلا شما مطلبی که بیان فرمودید نه تنها حاصل مطلب خیلی درستی است، بلکه عین عبارت تبری است به اضافه صاحب جامع البیان و به اضافه بیان دقیق صاحب تحقیق که حاصلش همونی که شما.
خیلی ممنون. یکی نکته‌ای که ما امروز
محورش امر الهیه. هر کی میخواد صلاح و فساد رو درست تشخیص بده، باید این دستور خدا چیه، امر خدا چیه، حکم خدا چیه، خواست خدا چیه. همون ترزاهو رو که ایشون تاکید میکردن، ان اعمل صالحا ترزاهو، اون قید برای همین، هر چیزی که مورد رضایت خداست، مورد پذیرش خداست، صلاحه. عمل صالح، چرا عمل صالح؟ چون مرضی رضای الهیست. حالا اگر نباشه، یعنی یه اختلالی داره یا یه خروج از اعتدالی داره، پس فاسده.
نکته ای که امروز صبح من تعقیباتی رو کم میخونم از قضا اهل زیاد نافله نیستم، اتفاقی همین مفاتیح الجنان تعقیباتش کنم، تو تعقیبات مشترکش راجب آیات امروز بود. یکی از تعقیبات مشترکه گرفتم برای مثلا نماز صبح مشترک هم صبح همین بود. بله، من میخونم اینو. میفرمایند که و آیه سخره، یعنی اینا اومدن گفتن آیه سخره گفتن، اینا آیه من تعبیرم از سخره یا صخره درست باشه،
سخره درست.
و آیه سخره که عبارت از سه آیه از سوره اعراف از مفاتیح الجنان دارم میخونم، 54 56 که اول اون
بارش بیشتر میشه چون تا از قرآن بخونی.
بله،
ما آیات قرآن وقتی از مفاتیح بخونید اعتبارش بیشتر.
خواهش میکنم. ان ربکم الله و آخر اون من المحسنین است میخونیم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. غلط خوندم آقای؟
نه درسته.
بعد اومده گفته ادعوا ربکم تضرعا و خفیتم انه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها بدعوه خوفا و طمع ان رحمت الله قریب من
الله.
این به عنوان مشترکات آورده، یعنی میخواد ما تو این حوزه بدونیم که از اصلاح یکیش اینه که ما
یعنی بعد از هر نماز این آیاتو بخونیم.
جهان آفرینش رو مسخر خدا بدیم تو ساحت فکری، یکی از مراحل اصلاح اینه. مثلا ماده و فلان و بهمان اینا
هر خبری بشه بدونیم اصل مطلب اینه.
بله، این نکته فقط نقدی به آقای حامدی داشتم راجع به اینکه اصلاح برمیگرده به خدا. از نظر توحید افعالی همه چی آقای حامدی برمیگرده به خدا. مثلا همین که میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بر، این همین میتونیم الان از یک کودکیشون نقل کردن، میتونیم ان الله لا یصلح بقوم حتی یصلح بانفسهم و جامعهشون. یعنی خدا در همه افعال ما نقش داره. من اندرم حرف میزنم با اولا به قوت الهیه، میشینم پا میشم با اولا قوت الهیه، سوال میکنم جواب میکنم با اولا قوت الهیه. خداوند اونجا هست، ولی خود ما هم نقش داریم، هم در این که من مغیرم خدا هم مغیر. خدا توحید به ذات تغییرش، مال من بالعرضه، به واسطه خداست. اصلاح هم از خودم باید شروع کنیم.
البته اصلحو دیگه، اصلحو بله.
عفو بفرمایید، خیلی متشکرم،
بسیار سپاسگزاریم. آج خانم بفرمید، فرمایش بفرمید. آج خانم تحسین نمی کنید آقای محمد صادق حامدی رو؟ روح بزرگانش، نیاکان شما و نیاکان مرحوم پدرش رو کاملا روحشون رو شاد کرد و نشون داد که از هر دو طرف پدر و مادر عالمزاده، روحانیزاده و اصلا حالا درسته که بالاخره مهندس کامپیوتر از کار در اومده ولی هیچ منافاتی نداره. همین که شروع کرد نشون داد که کاملا اون ژن نیاکان پدری و مادری الحمدلله در وجود ایشون فعاله و انصافا هم من انتظارشم که آفرین. اللهم صل علی محمد. خب حالا بعد از این تعمدی بکنه، اگه قابل دفاع بود دفاع کن. بعد بده لطف شماست، اینطور که نیست. بالاخره هم توی گفتن خوشان چایی که آب از خود درآورد. انقدر ما روی صدها نه دهها، من ما که میگم مثل بچه کلاس اولیا میگم، یعنی من همین شخص من بنده صدها نفر رو اگر قراره که من سهمی داشته باشم در این رشد قرآن شناسی، قرآن فهمی آیه حامدی یا مسائلی از این قبیل یا بعضی دوستان سروران دیگه، صدها نفر دیگر رو فراوان و بسیار بیش از اینها من در زمانهایی که توان خیلی بیشتری داشتم روشون سرمایه گذاری کردم و هیچ نتیجه ای نگرفتم و غالبا در شکلیست که دوست دارم اصلا به یاد نیارم که الان کجا هستن چه میکنن اینا. بنابراین این در مقام این عرض میکنم که این نشون میده که اون خیلی مؤثر نبوده، خود افراد بودن که گیرندگیشون، ظرفیتشون. این ژنی که میگم تعارف نمیکنم، خب ژن همه بالاخره ژنهایی دارن ولی گاهی فعاله گاهی فعال نیست، اینجا فعال بوده، فعال هست. یعنی اونقدر طلب و پذیرش و پشتکار و اصرار که من یه گوشش رو اشاره کردم، ظرف 10 روز یه چنین سیر عظیم تحقیق موضوعی رو لابلای در کنار انواع اشتغالات و گرفتاری ها و مسائل مختلف دنبال کردن، این یه نمونه شه دیگه. الحمدلله رب
در محضر شما
الحمدلله
خیلی مؤثر هست که موجه رو فعال کرده بالاخره.
الحمدلله
من واقعا تشکر میکنم و همیشه برای شما دعای خیر واقعا
خدا یاریتون کنه. ما به وجود شما دعا میکنیم و به شما تبریک میگیم که ماشاءالله ایشون یکی از محصولات تربیت حاج خانم هستن، حاج خانم حامدی، و الحمدلله متعددن فرزندان ایشون و هر کدوم یکی از یکی قوی تر بهتر در زمینه های مختلف فعال بودن و هستن. خدا همه رو حفظ کنه. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت خدمت شما و آقای حامدی. همونطور که ایشون مطالب رو می‌فرمودند تو ذهن من خب دسته‌بندی‌های انواع فساد شکل می‌گرفت. فساد اعتقادی بود، فساد خانوادگی بود، اجتماعی بود، نظامی و سیاسی بود، زمانی که بحث حضرت داوود و جالوت مطرح میشه نظام اقتصادی بود. و خیلی جالب به نظر من اونجایی
حوزه
که
حوزه بگید بهتره، حوزه بله. عقیدتی، حوزه اجتماعی، حوزه اقتصادی،
و اونجایی که صدای ملائکه در میاد برای اعتراض در حوزه نظام اجتماعیه، یعنی وقتی فساد تو این نظام
حوزه مسائل اجتماعی،
بله مسائل اجتماعی هستش. یک مطلبی که شاید مخفی الان به نظر من بود بحث صلح بود که خواستین ازش رد بشید در سوره چون دقیقاً به نظر من اگر اون صلاح رو بخوایم بگیریم و این صلح خیلی کار کرد داره چون اتفاق نمیفته
صلح نباید خارج میکنه
فکر میکنم که حالا من آیش رو عرض میکنم سوره مبارکه سوره مبارکه نساء آیه 128 که دقیقا در بحث خانواده و همون فسادهای اجتماعی وقتی که اون فاصله ها اتفاق میفته و متاسفیم که مثلا مشاورها و روانشناسا به سرعت به جای صلح توصیه های دیگه ای میکنند
این آیه رو داره ردیف چند؟ ردیف 60 فرصت نکه مطرح
بله میفرماید که و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعرازن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحن و صلح خیرون این به نظر من اینجا چون دقیقا بحث فساد اجتماعی هم به تبعش مطرح میشه جای توجه داشت ما در نگاه هامون یک نگاه پایین به پایین داریم یا نگاه پایین به بالا و یه نگاه بالا به پایین و این آیه نگاه بالا به پایین بود برداشت من یعنی وقتی که داره راجع به فعل عرض صحبت میکنه و بعد اون آیه که شما فرمودید که اون تشویش رو از این همه فساد میگیره یک دفعه یعنی وقتی که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 71 تنها جایی که فساد رو در باره سماوات و عرض و مافیهن نه یعنی یه دفعه یک اتفاق خیلی بزرگی داره میفته میفرماید و لو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن یعنی این اتفاق که نمیفته قطعا یا در سوره مبارکه انبیا آیه 22 لو کان فیهم آلهتون الا الله لفسدتا این اتفاق ها نمیفته
یعنی فقط در یه صورت زمین آسمان رو فساد برام میگیره که خدا دوتا بشه
بله این اتفاق نمیفته ولی اون جایی که یک دفعه به تمام اضطراب ها انگار که یک امنیتی غالب میشه سوره مبارکه بقره آیه 251 هست که الان میفرماید که
بله اونا هست ولی آسمون هم به زمین نمیاد هرچی هم شما در فساد درسته متناسبه با مقدار افساد بله.
توی تمام تشویش ها الان آیه رو میگم خدمتتون که حالا فسادهای مختلف هست خیلی جالبه که باز خداوند داره اعلام مدیریت میکنه و میفرماید که یعنی این هم تو برنامه من داره پیش میره این هم تو سناریویی هست که من نوشتم میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض یعنی این هم
باید همین جور باشه
بله مدیریت من به هر حال چیره به این هست من یک سوالی برام پیش اومد یعنی فکر میکنم که جای این بحث خیلی خالی بود چون سوالیه که خیلی تو جامعه مطرح میشه آیه که فرمودید ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس بله. وقتی این حالا بلایای طبیعی رو به خصوص ما میبینیم به سرعت به عذاب الهی نسبت میدیم و همون چیزی که جناب آقای دکتر فرمودن سهم خودمون اصلا مطرح نمیشه یعنی اون سوء مدیریت ها مطرح نمیشه شاید باید یک تفکیکی بین این که ما چی رو عذاب بدونیم اگرچه که آیه داره سوره مبارکه بقره آیه 251 داره میگه این هم تحت مدیریت من یعنی فسادو میکنید و این سامانه رو به کار میندازید ولی شاید اگر یک تدقیقی بشه که حداقل مثلا یک شخصی مثل من خیلی جاهلانه در این زمینه نظر نده که این الان عذابه شاید
بریم بر شما اینجا الان یه هدیه برای جناب دکتر نعمتی داشته باشیم برای همه شما هم جالب خواهد بود علامه کاشف الغطا میگن که در عراق بغداد دارن تو ذهن من خیلی سال خوندم سیل میاد سیل بنیانکنی میاد و بعد از این سیل جلسه درس همیشگی علامه کاشف الغطا بوده ایشون فرمیان که خب نتیجه گناهان ماست و همه سر تکون میدن که خب بله بله نوچنوچ میکنن که گناهان ماست. فرمان درست نفهمیدید من چی گفتم. از خود من بپرسید که کدوم گناهان ما باعث شد که سیل ویران کنه زندگی ماها رو. این که به موقع سیل ویر نزدیم برای اینکه حواسمون نبود، علمشو نداشتیم، توجه نداشتیم، تنبلی کردیم. بله عذاب الهیه به خاطر گناهانمون، ولی کدوم گناهان؟ گناه سیل بند نزدن، گناه توجه نکردن به مسائل زندگی، اون نتیجهش بله همین میشه. وقتی توجه نکنیم، خدا ما عقل داده، درایت داده، علمش وجود داشته، وسیلهش وجود داشته، نکردیم، خب سیل اومده زندگیمونو ویران کرده، برده حقمونه و عذاب الهی هست. بنابراین درستش اینه که عذاب الهی هست، ولی چگونه عذاب الهی است و در مقابل کدوم قسمت از، در مقابل ظلمه، در مقابل فساده، در مقابل نافرمانی، چه نوع نافرمانی، نافرمانی در کدوم حوزه ها.
بله.
اینا
این در واقع همون عقوبت کاره که به سمت ما
بله.
آمده.
بله. نه الان دیگه روشن شد که بله. این اشاره ای که ایشون در اول درسشون اون زمان فرموده بودن، نظیر اشاراتی که امام معظم رهبری باید در آغاز درس‌های پایان درس‌های خارجشون در سال‌های اخیر دارن، این همینجور این تمام مطلب رو با همین اشاره دیگه روشن کرد. آدم این به بعد هر چی تأمل کنه دیگه مسیر درست رو طی می‌کنه.
مشکرم. و شمارش قبل و بعد رو حالا اون چیزی که در موبایل من بود من انجام دادم.
من اشتباه کردم، فکر کنم قبل خیلی کمتره ولی اینطور نیست.
حالا برای یک دسته ممکنه احتمال خطا باشه، ولی چیزی که من الان شمارش کردم
20 بعد شما هم درست
101 عدد و به تعداد مساوی بود. حالا شما
قبل داریم 101 بعد.
بله. به حد اعتدالش اینجا در میاد که متشکرم، ممنونم.
بله. بهترین کار قسمت های دوم کارگاه اینه که اشتباهات قسمت اول رو بپوشه. من برای این 20 تای شما نیست، اون کم منم. خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با توجه به صحبت‌های آقای حامدی که می‌گفتن که تاریخچه خلقت، تاریخچه فساد در خلقت هستش، خب این یه حرف درستیه. از این طرف هم که وقتی که زمینای فساد به وجود میاد، باید منتظر عذاب خداوند باشیم. اگه اینجوری نگاه کنیم، ما متوجه دور میشیم. دور اینه که فساد بوده، فساد هستش، بعد عذاب، بعد اصلاح، دوباره بعد از اصلاح فساد، عذاب. یعنی این دور مثل این که در خلقت وجود داره. ولی وقتی که شما فرمودین ما بعد رو در حالی که مثلا معنی کنیم، این دور نمیتونه دیگه وجود داشته باشه.
دور
بعد 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 این دور از بین میره. این یه نکته بود. مثلا دیگه این که
گفتن اون من توضیحی که من راجع به بعد دادم، این دور باطل رو دیگه کنار میزن، دیگه دور باطلی وجود نداره.
مثلا بعد این هستش که تو این آیه داره رابطه وظیفه بندگانش رو خداوند نسبت به هم دیگه مشخص میکنه. وقتی میگه لا تفسد و فعل از این نسبت به هم دیگه فساد نکنین روی زمین، بعدش بیاد اون موقع رابطه با خداوند رو مشخص میکنه، یعنی بنده با خداوند. اولش رابطه بندگان رو با هم، بعد رابطه خداوند با هم دیگه.
اون آیه 56 ولا تفسد و فعل از اصلاح و بعد اوه خوف هم را تمام ان رحمت الله قریب و منم.
بله. بعد اینجا وقتی که می بعد اوه که میاره از این آیه و آیه قبل، من این رو توی یکی از این تفاسیر خوندم، الان یادم نیست نمونه بود یا انمیزان، که این آیه و آیه قبلش بیاد شرایط دعا تکمیل و کامل شدن دعا رو نشون میده، که این شرایط شامل اینه: یک، دعا همراه با تضرع باشد، تضرع. دو، پنهانی و دور از ریا،
بی سر و صدا باشه، این رابطه انسان با خدا باشه بی سر و صدا.
همراه با بیم و امید، خوفن و طمع،
خوف و رجا. بله.
بدون تجاوز از مرز حق، انه لا یحب المعتدی، بدون تبهکاری، لا تفسدو، و همراه با نیکوکاری محسنی.
یعنی آدم در مقام نیایش از خدا نخواد که کمکش کنه که فساد بیشتر بکنه. بعد که هرگز خدا چنین دعایی رو مستجاب نخواهد. احسنت. خانم هایی صحبت دارن و آقای رزایی دارن. خانم ملیکا برمایش نداری؟ کتبی داری؟ خیلی خوب، یادمون نره. پس دوت کنیم آقای رزایی. عجب کمال الله دست شما در نکنه. خب قبل از آقای رزایی بفرد
واسه فرمایشات آشخان بود
این خیلی تریبون دست ماست در از
شنو از خانم بله
از درسته آفرین آفرین همچنین سوره تین همین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم همین سمره در نوع اسفل سافرین سوره عصر هم که خوندیم همینه ان الانسان لفی خسف الا الذین یعنی هر چی هست در درون خدا هست.
تو همین درباره همین بحث تاریخچه حالا من بیشتر منظورم این بود که اولین بار که این کلمه به کار رفت یعنی اینقدر توی بحثای دیگه بعدیش نرفته بودم راستش حالا اگرم درست مشخص میشه به ذات انسان برمیگرده که قطعا هست و خواستم اینو تکمیلی بگم اون چیزی که من بیشتر منظورم بود این که اولین بار که این نسبت به انسان کی به کار برد و به چه شکل عنوان شد
یه شروع رو میخواستم
تشکر میکنم و درود میفرستیم به پیامبر و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو سوال جانبی برام مطرح شد، یکی این که یک جایی فرمودن که وقتی که حتی اگر فسادی در دنیا ایجاد بشه و خداوند بخواد این فساد رو با عذاب اصلاح بکنه تر و خشک با هم نمی‌سوزند. من اینجا ناخواسته یاد استنادی افتادم که در بعض جاها شنیدیم انقدر شنیدیم که تو ذهنمون مونده، آیه‌ای که واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، مراقب فتنه ای باشید که تر و خشک با هم بسوزه.
دقیقاً
این یک سوالی برای من پیش اومد که آیا فتنه همون عذاب الهیه یا یک مسائل اجتماعی، این چجوری با هم دیگه جدا میشه. مسئله بعدی این بود که مطرح شد بنی اسرائیل
باید از سری بگذریم قبل از قسمت بعدیتون، این برمیگرده به تحقیق موضوعی عذاب در قرآن به اون قسمتش که عذاب ها فرق میکنه. الان هم به نحوه اشاره شد اون بیان علامه کاشمرات ها رو گفتیم، این همینطوره، بستگی به نوع عذاب داره. اگر عذاب اجتماعی باشه تر و خوش برمی سوزن بی شک، همینطور که آیه و تقو فتنتن، چون فتنه کد کلمه کلیدیشه که نشون میده که این اجتماعیه. وقتی عذاب عبارت از فتنه اجتماعی و برخواسته از فتنه اجتماعی بود تر و خوش با هم میسوزه بی برو برگرد. اون عذاب خاص الهیست که قرار است یه عده‌ای رو بگیره و یه عده‌ای رو نگیره، خب خدا اونایی رو که نباید عذاب بشن رو جدا میکنه و اینا بسیار نوع عذاب داره. بیش از این الان نمیتونیم بهش بپردازیم، ولی جوابش اینه که عذاب انواع داره و برای اینکه این ویژه کاری ها دیده بشه باید موضوع عذاب در قرآن تحقیق
بشه. به نظر من جا داشت که خیلی پرداخته بشه، ولی خب بازم خوب بود که اشاره های شد ارتباط بنی اسرائیل با فساد که با مرتین خودش تا آخر قصه رو راهنمایی میکنه.
مرتن بعد مره
بعد. ولی یک نکته گفتند آیه مهندس که ایشون ندیدند در جایی از قرآن که بنی اسرائیل تضرع و دعای نجات کرده باشند. باز هم من ناخواسته یاد یک روایتی افتادم که به خاطر بحث امام زمان زیاد مطرحه تو جامعه که به نقل از بهارالانوار میگن که امام صادق فرمودند خداوند 170 سال ظهور منجی بنی اسرائیل را به خاطر دعا و تضرع دست جمعی آنها جلو انداخت و مابقی غیبت آنها را که حضرت موسی و هارون باد می اومدن بر آنها بخشید، زودتر اقدام کرد، زودتر براشون منجی فرستاد. شما هم ای شیعیان ما تضرع بکنید، دعوت دعا بکنید که تعجیل بشه در ظهور و ظهورتون جلو بیفته. می‌خواستم بگم که باید چیکار کرد این گونه روایات رو در مقابل قرآن.
من اینجا از شما سوال میکنم جناب رزاقی پای ثابت غالب این کارگاه ها، شما واقعا این روایت رو پسندیدید، پذیرفتید؟
نه من نپسندم.
خب دیگه پس مطرحشم نکنید، دیگه مطرحشم نکنید. ساختگی بودن از روایت کاملا میباره، مثل بعضی مواردیست که مثلا جهاد رو نسبت میدم بنی اسرائیل، صریح قرآنه که اینا اصلا به قیافهشون نمیاد بعضی چیزا. یکی اون دعا و تضرع رو اصلا خدا براشون رسمیت نداشته، تبارن نجادن، تبارن و نجادن اینا اونقدری که برای فرعون جایگاه قائل بودن برای خدا قائل نبودن. توحیدی اونچنان این چیزا مطرح نبوده که بیان تازه دعا هم بکنن انقدر هم دعاشون برد داشته باشه. اون از زیر این روایات خیلی جادی داره، از جمله شب قدره، که شب قدر که خدا فرمونده لیلت القدر خیر من الف شهر، شاید شما سرداران حاضر چند نفرتون از سر منبر شنیده باشید متأسفانه این روایت جعلی اسرائیل رو، که این همان هزار ماه هست که یک عابد بنی اسرائیلی، یک عابدی در بنی اسرائیل هزار ماه خدا رو عبادت کرد. حالا خدا هم فرماید که این لیلة القدر خیر من الف شهر، ساختگی بودن ازش میباره. اون برم که ما در کارگاه تفسیر سوره شناختی بقیت الله خیر لکم بیان کردیم که لحظه ای اون چیزی که اسمش فرج مهدی موعود و ظهور حضرت مهدی موعود، لحظه ای عقب و جلو نخواهد افتاد. این صریح اکید قرآنه که هیچ ردخورم نداره، چون مسئله ساعته و یسالونه که عن ساعته ایان مرساها، سرود کسی میخواد بخونه، دوست داره دلنوشته دلگویه میخواد نمیدونم، اون حرف دیگه است. ولی در محضر قرآن و بیان و دلیل و استدلال و اینها ما صریحا گفتیم، اونجا تکرار میکنم، گفتم من به عنوان یه بچه شیعه عادتا وقتی که صلوات میرسم خیلی وقتا بدون این خودم توجه داشته باشم میگم و عجل فرجهم، ولی اونجا بحث کردیم که اصلا عجل فرجهم ایدش خطاست، گفتنش خطاست و نه تنها خیلی چیز عالی نیست و توصیه هم نشده. اینا ساخته شده و هم پیوسته شده، اساسش هم در همونجاست که خدای کوچیکیست منتظره که ببینه که بنده هاش اگر فرمان بدن که زودتر اجرا کنه زودتر اجرا کنه. این تماما در مقابل بیان قرآنه که به شکلهای مختلف خدا بیان فرمونده که مسئله ساعت و ظهور نهایی سراسری شدن اسلام در جهان که قبل از قیامت اتفاق خواهد افتاد، لحظش فقط در اختیار خداست. حتی خدا پیغمبر اکرم فرمود تو هیچ خبر نداری، ما دست ما باشه. که بعدم یه چیزایی رو واقعا مثلا حالا قبلش یه چیزی که گذشت ولی مردمم یادشون میره، ما اینقدر گفتیم که یا حجت ابن الحسن ریشه صدامو بکن. خب نکن تا دوار از روزگار خیلی برآورد، آخر سر کن و اینجوری دلخوش کرد. حالا در کنارش هم یه چیز دیگه بود راجع به حضرت امام، ما دعا میکردیم سالها از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا، هرگز این اتفاق نیفتاد، نه بر عمر حضرت امام رضوان الله علیه حتی یک ساعت افزوده شد، نه از عمر هیچ کس از ما. اینا مسائل احساسیست و بنابراین گفته بود که خدا رحمت میکنه که از اولی اساتید حوزه ما گفتن که دفتر رو آورد داد به استاد ما، گفتش که اینو لطف کنین بخونین و هر جاش که اشکال داره با خط قرمز علامت بزنید. بعد مدتی گذشت اومد دفترش رو تحویل بگیره، آقا دفتر رو بهش دادن اینطوری ورق زدید هیچ علامت. گفت آقا یعنی وضع نوشته های من اینقدر خوب بوده؟ فرمودن که ببند حالا نگاه کن، دیدی علامت قرمز این برزدن، علامت این برزدن دیگه، مختصر و مفید از اول تا آخرش همش علامت قرمز میخواد.
دست شما در نکنه.
یکی از آیاتی که من خیلی برام میشه شخص خودم پاسخ به چنین سوالی بود آیه اتا امر الله ولا تستعجلوا.
سبحان الله. اونجا ما توی کارگاه بقیت الله خیر نکن گفتیم، حتی استناد به مواتی الجنان هم کردیم که در یکی از دعاهای طولانی که ما در ماه شعبان داریم که درست مقارن نیمه شعبان و اوج عجل علا ظهورک عجل علا ظهورک العجل العجل، اونجا توی اون دعا تعلیم داده شده به ما که دعا کنیم درگاه خدا حتی لا احب و تعجیل ما اخرت و لا تأخیر ما عجلت. خدایا به این به من این فرهنگ رو بده، این دینش رو، این معرفت رو بده که وقتی منم در مقام دعا من راحت هرچی میتونم از خدا بخوام، در مقام دعا از تو نخوام که تعجیل کنی چیزی رو که ارادت بر تأخیرشه، یا تأخیر کنی چیزی رو که ارادت بر تأخیرشه. درست و همون ایام نیمه شعبان این اگه مفاتیح الجنان هم ما قبول داریم، استناد به مفاتیح الجنان هم میکنیم، خب اینه دیگه واقعا مستند اونجا که در قالب دعا به ما یاد دادن که شأن بنده نیست که یه چیزی رو که خدا صریحا فرموده این در اختیار من، تعیینش به من، از قبل تعیین کردم، از اول عالم تعیین کردم که چه لحظه ای باید این قیام ساعت و ظهور جهانی اسلام لیوزهر و عدد دین کله و آیت الاستخلاف و اینا شکل بگیره، تو بیای به خودت اجازه بدی که ای از من چونه بزنی که زودتر اصلا معنی دار نیست. بله خب
خانم ملیکا فکر کنم آماده هستین
نقاشی فراموش نکنید. من یه مطلب اول بگم، حتما شما بیاین که فراموشم نشه، یه مدت هم نبودین جلوی دوربین بیشتر وایسید. من کوتاه میگم، یکی عرض رو گفتم و معناهای مختلفش، یکی از معانی که احساس کردم که اگر گفته نشه کما این که به ذهن خودم هم دیر رسید و در صحبت‌های هماهنگی هم که با جناب حامدی داشتیم نیامد، این بود که یکی از اون ارزها که خیلی وقتا مورد غفلت قرار میگیره زمینه، قلب انسانه، اونجایی که آقای دکتر فرمودن درونی، و این خیلی از همه ارزا مهمتره. وقتی خدا میفرماید ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، همه اون بحثا میاد راجع به قلب انسان. این قلب انسان عرش رحمانه، منزلگاه خداست، جای خداست قلب انسان. اون وقت این اصلاحیه که انجام شده، یعنی خدا قلب انسان بنده خودش رو به خودش اختصاص داده. ان لا تعبدوا شیطان علم احد الیکم یا بنی اسرائیل یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و انعبدونی، شما مال منی، قلب شما مال منه، جایگاه من هست قلب شما. خب اون وقت این ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا، و یکی از حوزه های معناییش که میشه تفسیر عرفانیه این آیه و همساده این آیه، این است که مراقب ارض و سرزمین و خاک زمین قلبتون باشید که چی واردش میشه. خب زمین تا گفته میشه مسئله باران و آسمان و ارتباط با آسمان و اینها هست، سیل هم هست، زلزله هم هست، این چیزا هم هست، خیلی نزدیکتر از همه مسئله بذر و کشت و کاشت و برداشته. مراقب باشید ببینید در این زمین چه بذری کاشته می شود و توجه داشته باشید که هرچی از بیرون بیاد این بذر که در دل کاشته می شود. آدم می شینه پای اخباری که در یه جهت خاص دیگری استاندارد نیست، درست همه پهلو بندی هاش انجام نشده، داره بدون اینکه خودش متوجه باشه بذر فساد رو در این قلب پاک خودش، در قلب پاک بچه ها چکار میکنه؟ میپاشه و بعد میروید. این بعض میروید، شاخ و برگ پیدا میکنه، تنومند میشه، تبدیل به یه جنگل میشه، یه جنگل فساد عقیدتی، جنگل فساد معرفتی، جنگل فساد باورهای غلط، و دیگه این آدم چی به سرش خواهد آمد؟ والدی چی؟ آها، ولبلد و طیب و یخرج. این یکی از تفسیرهای اساسیش همین ولبلد و طیب
قلبه، که این قلب اساساً بلد و طیبه، خدا اینجور قرارش داده. حتی قلب فرعون قبل از اینکه خبیث بشه، یخرج نبات او به اذن ربه، شما یه چنین زمین پاک آماده این شکلی در اختیارتون قرار داره به عنوان قلب، و مراقبش باید باشید که این خبیث نشه. ولذی خبث لا یخرج الا نکدا. اگه وایر رهاش کردید، اگه باطاقش کردید، اگر هر چیز فاسدی رو توش ریختید انباشته کردید، اگر انبارش کردید، اگر رسیدگی نکردید، اگر اون وقت چی میشه؟ معلومه که زمین طیب با زمین خبیث فرق داره، که حتی اون وقت دیگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، سعدی علیه الرحمن میگه در باغ لاله روید و در شورزار خس. این اساس همه این بحث ها این است که باید به زمین دل پرداخت. و این توجه آقای حامدی هم خیلی، که در سیاق آیه اصلی 56 در سوره اعراف، این آیه 58 و البلد و طیب. بفرمید خانم ملکا، بعد از غیبت طولانی و من فکر نمی کنم امروز به نقاشی رسید. نرسید؟ نه نقاشی رسید؟ نرسید؟ آه رسیده؟ آه
بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز از این کارگاه یاد گرفتم که در زندگی انسان یک رنگین کمان اصلاح کمان روشنایی و نور هست و یک تیر کمان. این رنگین کمان اصلاح و روشنایی و نور کمک و خواستن فقط از خدا، اخلاق خوب، عدل و عدالت، آرام و لطیف مناجات کردن با خدا، درستکاری، نیکوکاری، راستگویی، اینا همه رنگین کمان جزوشون رنگین کمان اصلاح هستن. ولی از تیر کمان فساد که میخوایم بگیم با صدای بلند مناجات کردن، که یه نوع ریاکاری هستش، دروغ گفتن، و این که از بندگان خدا فرمان برداری کردن، یعنی
استمداد از بندگان خدا، دم خودشو در پناه بندگان خدا قرار بده. آفرین.
بد اخلاقی، دعوا، ناراحتی، خشم، کمک نکردن، گران فروشی،
بله. خدا حفظتون کنه. ماشاءالله. اللهم صل علی محمد. به تاریخ 15/4/1397 از شما در نکن خواهیم. چه کلاسی رو تمام کردی خواهیم ملی کن؟ ششم دبستان رو، یه دبستان 6 ساله پروپیمون رو تمام کردی و وارد مقطع اول متوسط میشه. سلامت، مبارک باشه انشاءالله. و برای خانوادهشون هم مبارک باشه، جناب عبدالعزیز و سرکار خانم. بعد الحمدلله چی بخونید؟ حتما بخونید. یوسف گم گشته.
غزل حافظ، یوسف گم گشته باز آید.
بار حافظ از اول تا آخر کارگاه ما امروز حضور داشته و مثل ایشون که به نقاشی پایان میدن یه غزل گفته و میخواد خداحافظی کنه. بله.
یوسف گم گشته باز آید، به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن.
این دل بد مکن رو میخواستم بگم، یادم رفت. منتظر ارائه نقاشی بود. حافظ همینو میگه، میگه مراقب دلت باش، دل رو بد نکن با وارد کردن بدی ها، با فاسد ها، چیز فساد ها. قلب مواظب دلت باش که دلت بد نشه. هر خبری بشه، همه جا بد بشه، همه کس بد بشه، همه چیز بد بشه، مراقب دلت باش که دلت بد نشه. منم که شهره شهرم به اشور زیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. این مراقب دل خودم هستم، من به این زودی ها دلمو بد نمی کنم که. دل خوب بوده و هست و خواهد بود. دل منزلگاه خداست، خدا تمام خیر است، و اصلا معنی نداره که یه چیزی، یه کسی بد شده حالا دل من بد بشه. چه ربطی به هم داره؟ من هرگز این خسارت رو نمیپذیرم. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. این دل بد مکن رو من یادداشت کردم، دورش خط کشیده بودم، که این همون ولا تفسدوا فی الارض، یعنی فی ارض القلب بعد اصلاحها. خدا یک قلب پاک نورانی طیب طاهر با تمام این اوصاف الهی، با حضور همه اسماء الحسنای الهی، یعنی جلوه همه اسماء الحسنای الهی رو خدا به شما داده، در سینه شما جا داده، قدرش رو بدونید و مواظبش باشید که این دل بد نشود و کائنات هم جمع شدن نتونن دل شما رو بد بکنن. وین سر شوریده
باز آید به سامان، غم مخور دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور.
دوران یعنی دوران داره، همطور که این وری چرخیده اون وری هم میچرخه. بعد
هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
پایانی داره، یه جایی درست میشه. بله.
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور.
افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. خدا یاریتون کنه، از همه سپاسگزاریم. یا الله خیلی لطف فرمودید جناب دکتر.